گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 17 دسامبر 2021 مصادف با 26 آذر ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام‌های تلفنی امروز رو آغاز می‌کنم. تلفن استودیو 201-747-288-6457 هست. بله بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
خوب هستم
شهبازی،
من پویا از
آلمان
تماس میگیرم.
بله آقا پویا، بله خوب، بله خیلی ممنون، بفرمایید.
آقای شهبازی فیدبک هم میدین صدای من چقدر بد میاد یا چطوریه؟
صدای شما خیلی خوب میاد. بله
خوب باشه، خدا شکر.
بله
من سعی کردم توی وقت چیز کنم، حقیقتا غزل نمیشد. من یه متن نوشتم، چیز من نمیتونستم خودم رو نگه دارم که مبتولای نشه، برای همین برای اینکه پیام برسه.
خیلی
برای همین حج شما دیدیم زیاده من قطع میکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اسم متن هست کوس عشق.
کوس عشق، بله بفرمایید.
کوس یکی از سازهای نظامی قدیم ایران بوده است. این آلت ضربی عظیم را معمولا روی شتر یا فیل می‌بستند و می‌نواختند. کوس بزرگترین ساز از خانواده آلات موسیقی کوبه‌ای است که در ساختمان آن پوست به کار رفته است. این ساز تشکیل می‌شود از کاسه بزرگ از روی و مس که بر دهانه آن پوست خام گاومیش یا گاو برکشیدند. در داستان انتخاب شده از دفتر سوم مثنوی معنوی در برنامه 896 داشتیم: بانگ کوس و طبل بر وی روز و شب، می‌زدی اندر رجوع و در طلب. مولوی مثنوی دفتر سوم بیت 40-94. ابیات مولانا در دفاتر مثنوی و دیوان شمس و یا سخنان هر عارف بزرگی در روز و شب، یعنی در این لحظه بر ما بانگ می‌زنند که بازگردیم و طلب بازگشت داشته باشیم. بازگشت به هوشیاری اصیل خود که جدا از هر همانیدگی کامل جان است. بازگشت به زندگی پر از آرامش و سعادت. بازگشت به شادی بی سبب. بازگشت به ذوق آفرینش و بازگشت به پراکندن بی نهایت عشق خداوندی در جهان. و یا حداقل اگر هنوز باز نگشته ایم، حداقل طلب آن را داشته باشیم. آقای شهبازی صدای من بد شد؟
نه خیلی خوبه، بله شما ادامه بدید.
غزل اصلی برنامه یعنی غزل 492 به یکی از زیباترین حالتها بانگ کوس را بر خواننده می زند. این بانگ در نجوای چه شده است، در پایان هر بیت شنیده می شود. مولانا میپرسد چه شده است که ما این بانگ رجوع و بازگشت را فراموش کرده ایم. با همدیگر به بررسی ابیات این غزل میپردازیم تا شاید به پاسخ این سوال دست یابیم. بانگ اول کوس، خانه را چه شده است؟ ز دام چند بپرسی و دانه را چه شده است؟ به دام چند برایی و خانه را چه شده است؟ ای انسان، مولانا مرا صدا میزند و میپرسد که چه شده است که همش از همانیدگی هایی که هنوز به آنها نرسیده ای صحبت میکنی و میگویی تا به آنها نرسم زندگیم شروع نمیشود. مثل کاری که ندارم، ماشینی که ندارم، خانواده‌ای که در کنار ندارم، همسری که در آغوش ندارم. مولانا میگوید ای انسان، هر همانیدگی که از آن به دنبال هویت گرفتن باشی و آن را به مرکزت راه دهی دام است. دام است و همچون دام خانه میماند. دام خانه نه گرمای داخل خانه را دارد در فصل زمستان و نه راحتی و آرامش و حضور خانه را. مولانا میپرسد تا به کی باید تنها در جمع آوری همانیدگی ها تلاش کنی؟ مثل این میماند که خانه‌ای بسازی که تنها بام دارد، نه ستونی، نه پی، نه تیرهایی که بار را به زمین منتقل کنند، تنها بامی لخت. خانه تنها با بام که خانه نیست، بام است. پس خانه را چه شده است؟ بانگ دوم کوس، زبانه آتش عشق را چه شده است؟ فسرده چند نشینی میان هستی خیش؟ تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است؟ برای کار یافتن من به حدود 40 کارفرما درخواست کار دادم و تنها 3 مورد از آنها به مصاحبه حضوری خط شده است که نتیجه نهایی هم معلوم نیست. من ذهنی من با ابزار ناامیدی به من حمله کرده بود تا من این بیت را نزدیک به 100 بار خواندم. این اولین بیت غزل بود که حفظش کردم، بیتی که دریچه‌ای به روی تابلوی غزل شد برایم. مولانا در گوش من بانگ می‌زد چه نشسته یا چه ناامید شدی که کار را پیدا نکردی؟ مگر این همه آموزش گنج حضور یاد نداد که هیچ چیز آفلی در دنیا نمی‌تواند باعث غم شود در ما تا مادامی که ما به اصلمان آگاه باشیم. من در میان هستی و فکرها و اندیشه‌های سردرگم خودم نشسته بودم که این بیت آمد و فریاد زد که پاشو به دروس معنویت بپرداز که فارغ از تمام اتفاقات بیرون همیشه در دسترسند و قابل استفاده. این شگفت انگیز نیست که آدمی در هر حالی که هست میتواند به مولانا رجوع کند و این یک دردانه خلقت با کلامش در 700 سال پیش همانیدگی های امروز آدم را به او نشان میدهد و او را به آتش میکشد. تازه در نهایت هم میپرسد زبانه تو چه شده؟ پاشو دیگران را از این زبانه آتش عشق خبردار کن. بانگ سوم کوس، میانه آتش عشق رفتن را چه شده؟ به گرد آتش عشقش ز دور میگردی، اگر تو نقره صافی میانه را چه شده است؟ در پای تلفن نشستم و پیام می‌خوانم که همانیدگی بد است و به مرکز نباید بیاید. مولانا میگوید چه نشسته ای که آتش در این لحظه ابدی که با افاقش به استقبالت میآید تنها یک پیام دارد. فضا را بگشا و در میانه آتش بپر. تو نقره صافی و کامل جان هستی. از آتش نترس. از باختن همانیدگی ها، از واهمانش، از همکاری با پروردگار نترس که میانه آتش عشق را چه شده. بانگ چهارم کوس، شراب مغانه را چه شده است؟ ز دردی غم و اندیشه سیر چون نشوی، جمال یار و شراب مغانه را چه شده است؟ از خود میپرسم چگونه میشود که گهگاهی به الگوهای سابق همانیده هم برمیگردم و از تلخی غم و اندیشه‌ای که از آن کارها بر من میریزد سیر نمیشوم. مولانا میگوید صبر کن که همین شناسایی شوک دارد. حقیقت این است که بسیاری از الگوهای کارافزایی هم از بین رفتند و یا به مقدار زیادی کاهش یافتند. هرچقدر بیشتر بیت حفظ میکنم بیشتر به جمال یاد و شراب تهیه شده به دست بهترین شرابساز دنیا دست مییابم. اساساً شگفت انگیز است که صحبت‌های قضاوت‌گونه و دشمن آفرین و مسئله ساز من با خواهرم اکثراً به بیت خانی تبدیل شده است. شگفت انگیز است که با خواهرم اندک اندک طنز پنهان در پس بیت‌های مولانا را درک می‌کنیم و شاد می‌شویم. ای شنونده، شراب مغانه را چه شده است؟ ساده‌تر می‌پرسم، وقتی در ذهن گیر و نمی‌توانی فضا گشایی کنی، چند بیت به یاد می‌آوری؟ آن شراب مغانه است. بانگ پنجم کوس، بهانه دادن به دست من ذهنی را دارد. اگرچه سرد وجودید گرم در پیچید، بره کنش به بهانه، بهانه را چه شده است. در وجود من یک من ذهنی وجود دارد که سرد است و مولانا از آن به عنوان مرده در جای دیگری یاد می کند. من به عنوان ناظر آرام و هوشیار وجود و یا اصل گرم دارم، چون اصلم آریتی نیست و اصلم خود زندگی. اما وقتهایی می شود که من ذهنی من با آواز سرد خودش مرا وسوسه می کند. مولانا را حل موقت می دهد و آن بهانه دادن به ذهن است و مولانا می گوید تا مادامی که کامل از ذهن جدا نشده ای، می توانی از این حربه استفاده کنی. چگونه؟ مثلا من به اقتضای سنم با هر دختری که در اطرافم وارد زندگیم می شود می خواهم وارد رابطه بشوم. ولی من یک بهانه به ذهن می دهم و آن این است که از ذهن می پرسم آیا این شخص 5 سال است که با آموزه های مولانا آشناست و می آید هفتگی روی خط گنج حضور به صورت منظم پیام معنوی می دهد؟ اگر پاسخ منفی است که در بیشتر موارد هم هست، وسوسه ذهن هم از بین می رود. توجه داشت که بهانه دادن به ذهن فضاگشایی نیست، ولی ابزار موقتی است تا از شر وسوسه های آن رها شویم. ابزار بهانه را می توان همچون ابزار پرهیز و اتقو تصور کرد. بانگ ششم کوس، زمانه را چه شده است؟ شکایت از زمانه کند بگو تو ورا، زمانه بی تو خوش است، زمانه را چه شده است؟ من ذهنی هر انسانی به صورت مرتب در این لحظه از زمانه شکایت می کند. زمانه اول در بیت یعنی زمانه اول در مصرع اول یعنی وضعیت بیرونی زندگی ما و بیرونی ما معتبر است، ولی نباید حیاتی باشد که به مرکز ما راه یابد، چرا که زندگی کردن واقعی و در این لحظه حضور داشتن تنها بدون من ذهنی خوش است. و مولانا می پرسد این لحظه را چه شده است؟ چرا فضا نمی گشایی؟ چرا پرهیز نمی کنی؟ چرا تسلیم نمی شوی؟ چرا آموزه های گنج حضور را اجرا نمی کنی؟ تا کی بگوییم فضا گشایی، فضا گشایی، فضا گشایی، ولی یک بار هم آن را تجربه نکرده باشیم؟ بانگ هفتم کوس، یگانه را چه شده است؟ درخت بار چرا شاخ شاخ وسوسه ای؟ یگانه باش چو بیخ و یگانه را چه شده است؟ هر درختی شاخه های مختلفی دارد، ولی تنها یک ریشه یکتا دارد. مولانا انسان را به درخت تشبیه می کند. در این درخت انسان حضور ناظری است که می تواند فکرهایش را ببیند و دهانش را بسته نگه دارد و یک ریشه یگانه شده است و یکتایی را در دیگر انسانها شناسایی می کند. ولی اگر انسان همه از ذهن خارج نشده باشد، هیچ کدام از این حرفها را نخواهد فهمید و تنها در رشته مسلسلوار فکرش از شاخهی به شاخه دارد، مثل شاخه های درخت. مولانا می پرسد تا کی می خواهیم خدا را تنها با مفاهیم و از این فکر به آن فکر پریدن تعریف کنیم؟ پس آن وجود یکتا و یگانه انسانیت را چرا در هم نوع خود، چه آمریکایی، چه ایرانی، چه چینی شناسایی نمی کنیم؟ تا کی می‌خوایم در بند این باشیم که من از دیگری بهتر هستم، من از دیگری پولدارترم، من از دیگری خوشگلترم، من از دیگری باهوشترم، من از دیگری موفق‌ترم؟ به خدا که بهتر بودنی وجود ندارد، همه یکی هستیم. کوس یگانگی را از مولانا بشنویم. بانگ هشتم کوس، فلانه را چه شده است؟ در آن ختن که در او شخص هست و صورت نیست، مگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است. اگر چشمان حضورت باز شود میبینی که در دنیای یکتایی که نام دیگرش خوتن است، تو با دیگر انسانها فرقی نداری. میتوانی درک کنی که همه یک هوشیاری بی تعریف هستیم که در این کالبد تن گیر افتاده ایم. یکی کالبدی دارد سفید، دیگری سیاه، یکی قدی بزرگ، دیگری کوتاه، یکی کمی توپل است، دیگری لاغر. ولی یک چیز است که در همه مشترک است و آن هوشیاری ناظر است. ای شنونده، در همه لحظه‌ای که زبان می‌گشایی و دیگری را جدایی از خودت شروع می‌کنی به تعریف کردن، در ذهن می‌افتی. مولانا می‌گوید نگو فلانی چرا این گونه است. فلانه و یا آن یکی بودن و عشق را در انسان‌های دیگر شناسایی کن. بانگ مهم کوس، نشانه را چه شده است؟ من عشق شد این دل ز شمس تبریزی، ببین ز دولت عشقش نشانه را چه شده است. غزل 492 نشان و مدرکی از عشق است که بیان آید. مولانا و آموزه هایش نشانی از دولت عشقند. از اینکه هر آدمی، تکرار میکنم، هر آدمی در جهان که سعی در خالی کردن مرکزش بکند و قلم را به دست بگیرد خالق می شود. مولانا یک مثال حدی است که دولت عشق را به بیان آورد. شاید همکنون هم در میان کودکان عشق بتوانیم نشانه های عشق یا همان مولاناهای آینده را ببینیم. در پایان، یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا از سر ادبیات دشوار ابیات مولانا گذشتن است و کاربرد ابیات را در زندگی روزانه یافتن است. این عمل ممکن نیست مگر با تکرار زیاد ابیات و هیچ راه میانبر و راه در راه دیگری وجود ندارد. غزل 492 با تکرار زیاد میتواند خودش را به روی خواننده باز کند و در این لحظه ای که آدمی با اتفاقی روبرو میشود به کمکش بیاید. مثل اینکه در آشپزخانه در حال کاری هستی و کشویی را باز میکنی و قیچی، چاقوی، ملاقه و یا چنگالی را از آن بیرون میآوری. غزل 492 هم همینطور است. حسش که بکنی هر بیتی بانگ کوسی میشود که بر همانیدگی میزنی. گفتیم غزل 492 ما را با کوس به طلب بانگ میزند، ولی ما یاد گرفته ایم که شنیدن این بانگ تنها مستلزم این است که آدمی بخواهد. یادمان نرود روش خداوند این است: از آدمی طلب رهایی از ذهن و زنده شدن به حضور و از خداوند برآوردن آن. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. شرمنده، خیلی طولانی شد.
آقا پویا، عالی عالی، نه اشکالی نداره، خیلی خیلی جامع، مفید، خلاصه. بله، امیدوارم که مخصوصا جوانان به سن سال شما بشنون این پیغامو. خیلی خوب بود، آفرین آفرین.
مرسی.
خدا حافظ شما. بله، ببینین که چقدر خوب بیان میکنن، واقعا ماشاءالله. امیدوارم شما به این پیغام ها گوش کنید. این بینندگان ما واقعا تحقیق میکنند، کوشش میکنند، خیلی کار میکنند که میتونند پیغام را اینقدر خلاصه خدمت شما عرضه بکنند. بله، در یه چیزی گفتن که جالب بود برام. میگن که این دکتر غنی که حافظ رو به اصطلاح تصحیح کرده، میگفتن که، حالا من یادم نیست که اینو توی یه کتابی هم نوشته به نام تاریخ عصر حافظ که بسیار جالبه، اگر نخوندین شما بخونین. و یه آینه است تمام نما از تاریخ عصر حافظ. و دکتر غنی میگفتن که من به هر کی میرسم میپرسم که شما حافظ میخونید؟ اگه گفتند آره، وای میستم صحبت میکنم. اگه گفتن نه، راه هم میکشم میرم. بله، آقای پویا هم میگه من به هر خانمی میرسم، خب دم بخت هستم، بخوان ازدواج کنن حتما 30 سالشونه، نزدیک 30 سالشونه. و هر حال میپرسم شما مولانا میخونید یا گنج حضور گوش میدید؟ اگه گفتن آره وای میسم صحبت میکنم، اگه نه لابد راه همو میکشم میرم. در زم دارم لینک پادکست ها رو نشون میدم که کجا میذاریم اینها رو. پادکست ها برنامه های صوتی هستند با پلیر بسیار مجهز، زیر پلیر های برنامه ها در وبسایت من یا در گنج و حضور تصویری یا کانال های دیگه، یه به اصطلاح تلگرام هست، از این لینک ها غافل نباشید، مرتب دارم نشون میدم. مثلا این پلیر زیرش میبینید لینک هست. بفرمایید. الو.
سلام علیکم، خوب هستم شهرپلی؟
بله بله خوب، خیلی ممنون، بفرمایید.
نرگس هستم، میخواستم خدمتتون یه دلنوشته بخونم، البته بیشتر برای تغییراتی که این هفته داشتم هست.
بفرمایید. بله
با اجازتون. این هفته ناظر ذهن مسئله ساز و مانبین و دشمن ساز خودم بودم و دیدم که وقتی از دید زندگی نگاه میکنم، مسئله و مانع و دشمن پاک میشه و جاش رو این لحظه شادی، نیرو و قدرت میگیره. وقتی باور میکنی که هیچ خطر و هیچ جنگی نیست و نفس و دید خودت بدترین دشمن توه و دیدت رو به دید زندگی میدی و از هر چیزی که هست شکر میکنی و ساکت میشی، کارها رو زندگی طوری برات درست میکنه که خودت هم به حیرت میافتی. چند چالش داشتم که یکی تماشای جهنم درونم بود که سخت شد، دشواری های بیرون برام راحت شد، روابطم با دیگران زیباتر شد، حداقل دیگه چیزی من رو از طرف کسی اذیت نمی کرد. میخواستم بابت این دیده قشنگ که مدین شما هستم شکر کنم. لحظات خودم رو در کوی عشق حس کردم و اینکه دیدم من مهمترین فرد زندگی خودم هستم و وقتی شادی آرامش رو به خودم روا میبینم، به دیگرانم روا میبینم. این هفته آرامش سکوت بیشتر رو داشتم و درسته که بالا و پایین شدن ذهنم رو دیدم، ولی میتونستم خودم رو جدا از ذهنم کنم و ناظرش باشم، حداقل تماشا کنم که آتش سوزناکی درونم هست و سرد شدنشون رو ببینم. این هفته تجربه کردم رفته راه درشت من، بار گران به پشت من، دلبر برد بار من، آمده برده بار من، درد هم سبک شده بودن. ببخشید.
خواهش میکنم.
دیگه پشتم هیچ دردی احساس نمی کردم، سبک شدم، انگار بارنگینی از دوشم افتاد و دیگه زنی همشون رو نمی کشیدم. من با تمام وجودم ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
گفت پیغمبر بران بیمار را این بگو که ای سهر کن دشوار را، آت نافدار دنیا نا حسن، آت نافدار اقبار نا حسن، پروردگارا در سرای دنیا به ما نیکی و خیر ارزانی دار و در سرای آخرت نیز خیر و نیکی بر ما از تو فرما. شادی بی سبب رو حس میکنم، آرامش و سکوت رو در درونم حس میکنم، نمیگم به درجه بالا، ولی همین که دردها نیست همین برام آرامشه، همین که پشتم سبک شده همین برام آرامشه. چالش هایی برام پیش می اومد و وقتی به کمک شما استاد بزرگوار دیدم رو به دید زندگی و فضای گشوده شده می دادم و به من ذهنی بهانه ای نشان می دادم یا به قولی دنبال نخودسی ها می فرستادمش، می دیدم که چطور گره باز می شه و حرف بر زبانم جاری می شد یا راه حل برام می رسید یا خاموشی آرامش برام می اومد. وقتی کم به سختی می دادم برای چالشی سریع برام راحت میشد. همه اینها رو مدیون شما هستم. این هفته بی ترسی رو تجربه کردم. محو شدن مسئله ها رو تجربه کردم. دیدم که همه چیز خیلی زیباست و همه چیز خیلی آرومه. فقط من اگر از وسط بلند بشم مانع و دشمن یا مسئله نیست. اگر فقط بذارم هر چیزی خودش به حال خودش باشه و من نخوام دخالت کنم، همه چیز خیلی خوب و آرام و زیباست. تو نباش اصلا، کمال این است و بس. توز تو لاش و وصال این است و بس. خیلی ممنون استاد، میخواستم خیلی از زحمات تشکر کنم و شکر وجودتون رو بگم.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
امین نداریم.
عالی ممنونم. خداحافظ. بله، از این صحبت‌ها و از مطالعه مولانا ما نتیجه می‌گیریم که تا اونجا که مقدوره باید کمتر درد ایجاد کنیم و کارافزایی کنیم. نباید کارافزایی کنیم، کار رو زیاد کنیم، کارا رو مشکل کنیم. تا اونجا که مقدوره برای همدیگه کار رو آسان کنیم که درد کم ایجاد بشه. بله، وقتی درد ایجاد میشه مثل رنجش، مثل خشم، اینا بعدن باید حل بشه. باید آدم پیدا کنه اینها رو و از شرش راحت بشه. کار هم آسونه هم سخته، گاهی اوقات سخت میشه، طول میکشه. بله، بفرمایید.
سلام بزرگوار.
سلام، خواهش میکنم.
از خواننده خدمتون تماس میگیرم، حالتون خوبه؟
بله بله، خواهش میکنم.
یه متنی نوشته بودم هفته پیش، برای این برنامه این هفته میخونم، اجازه بدیم.
بله بله، یه کمی بلندتر اگر میشه. بله بله، ممنون.
چشم. عدد هوشیارانه، این جمله آقای شهبازی رو هرگز فراموش نخواهم کرد. اگر در این لحظه درد هوشیارانه نمیکشی، احتمال دارد که روی خودت درست کار نمیکنی. با خود فکر کردم که آخر چرا؟ مگر ما طبیعت ما شادی نیست؟ مگر امتداد یگان پروردگار عشق و آگاهی نیستیم؟ پس چرا باید درد بکشیم؟ تا اینکه در برنامه 895 آقای شهبازی فرمودند که انسان همان جسمی است که مرکزش خدا باشد. نمیدانم چه شد، ولی ناخودآگاه خواستم بنویسم. یاد این بیت افتادم: هر کسی در عجبی و عجب من این است، کو نگنجد به میان چون به میان می آید. دیوان شمس غزل 6. آیا چیزی که اندازه ندارد و بی نهایت است درون یک چیز محدود جا می شود؟ آیا مثلا اگر یک گاز را آنقدر گرما دهیم که ارتعاش مولکول‌هایش بسیار زیاد شود، آن را می‌توان درون یک قوطی جا داد؟ آیا آنچه که به انبساط بی نهایت تمایل دارد را می شود در یک جعبه محدود گنجاند؟ البته که نه. ولی این عجب است که انسان، همان خدای به فرم جسمی در آمده، بی نهایتی است در قالب محدودیت. این شناخت و آگاهی است که درد دارد. این همان هوشیار شدن به اصل وجودی است که درد دارد. این همان درد هوشیارانه است، اینکه زندگی خودش را می‌خواهد جدا کند. در قالبی گیر افتاده و وقت ارتعاشش است. این شناخت و آگاهی شوک دارد. یقین دارم که این روح زندگی، این قطره جدا شده از دریای یکتایی، به وطن می‌خواهد بازگردد. بچه که بودم یه بار در فروشگاه مادرم رو گم کردم. مشغول گشت و گذار بودم. اسباب بازی ها رو می دیدم، شکلات ها، ماشین ها، زرق و برق فروشگاه، من رو به خود سرگرم کرده بودم. یهویی فهمیدم که مادرم نیست. شروع به داد و فریاد کردم و گریه. اون موقع تمام فروشگاه رو هم به نامم می زدن، فقط مادرم رو می خواستن. چنان گریه می کردم که همه فروشگاه توجهشون به من جلب شده بود. تازه فهمیدم که از مادرم جدا شده بودم و در پناه مادر بودن چه نعمتی است. تا اینکه خود مادرم را که اونی در جستجوی من بوده دیدم و هر دو به سوی هم دویدیم. سپس فقط آغوش مادر و فراموشی فروشگاه و اسباب بازی و شکلات و غیره. حال آیا من اگر غرق در دنیا باشم و ناگهان لطف عنایت زندگی به من یادآوری کند که دست از دستش کشیدم و اسیر شهوات و حرص و آرزومندی این دنیا شدم درد ندارد؟ آیا اگر آگاه شوم که من در این فرم اسیر هستم و منظور اصلی از آمدن به فروشگاه این دنیا آگاهی از این موضوع اسارت و شناخت اصلا بوده شوک ندارد؟ اینکه دائم جستجو کنم و درد بکشم و حیران باشم را کجای این دنیا ببرم؟ حیران به کوچه و خیابان سر بگذارم و ندانم که کجا میرم را چه کسی میفهمد؟ فقط خودش. به جان جمله مردان، به در جمله با دردان، که برگو تا چه میخواهی و زین حیران چه میجویی؟ دیوان شمس، غزل 25-13. میدانم که جستجو و کوشش با ذهن بیهوده است، که صبح نزدیک است، خاموش، کم خروش، من همی کوشم پی تو، تو مکوش. مثنوی دفتر سوم بیت 411. اما همینم میدونم که دوست دارد یاری ناشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. دفتر اول 18-19. پس فقط تمرکزم روی خودمه که این جستجوها به ذهن در نمیان. به جان جمله با دردان، آن قرینهایی که درد عشق یار بی خور و خوابشان کرده، نمیدانم. جستجوی از ورای جستجو، من نمیدانم، تو میدانی بگو. مثنوی دفتر اول 22-11. این درد و غم را به هیچ جا جز دل خودم نمیتوانم ببرم. درمانش همانیست که میخواهد جدا شود، همانیست که اتحاش میکند تا رها شود. این فرم جسمی را بند نمیتابد. هیچ کس و ناکس و جسم و فرم و خوشی این دنیایی یادی از دل خون من نکرد الا خودش. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد جز غم، که هزار آفرین بر غم باد. دیوان شمس، رباعی 536. بطور ادامه بدم؟
بله بفرمایید. بله
چشم. خدا رو شکر که فهمیدم در این فروشگاه دنیا که دائم در حال خرید و فروش همانیدگی ها بودم گم شدم. زجه و گریه کردم را هیچ کسی جز خودش نمی داند. زجم را می شنوم و به سمتم می دود. آری، به این یقین دارم. نوک اولیا و یاران غم، همان با دردان، همان خیشان عشقی، همان هایی که پشت در خانه یار می نشینند به امید آن که یار بگوید کیسی و آنها بگوید تو، همان هایی که در فرم جسمی در خون دل قوتور می شود تا کریمی از شکار بیاید، تشنه آب حیات بخواهد و آنها اشک چشم سریز کنند که شاه کریمی برسید از شکار. شد سوی آن خانه زگرد سفر، در بزد از تشنگی و آب خواست. آمد از آن خانه یتیمی به در، گفت که هست آب ولی کوزه نیست، آب یتیمان بود از چشم تر. غزل 1170، دیوان شمس. آری، اولیایی که به جدا شدنشان از خدا و یتیم شدنشان آگاه شدند، مانند دور اشک می‌ریزند و از ریزش اشکشان بر زمین ذهن و جسمشان گلی می‌روید سرخ. این گونه است که سقای این جهان گذران را می‌کنند. به حق آن که در این دل به جز ولای تو نیست، ولی یهو نشوم کوز اولیای تو نیست. مباد جانم بیغم اگر فدای تو نیست، مباد چشمم روشن اگر سقای تو نیست. دیوان شمس، غزل 480. اینها همان های هستند که رضایت کامل دارند. میدانند که همه اتفاقات و رویدادها و حتی هیجانات برای این است که از این فرم جسمی رها شوند، آن هم زمانی که هنوز در این فرم جسمی هستند. این همان عجب و حیرانی است. قوم دیگر میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع قضاشان شد حرام. در قضا ذوقی همی بینند خاص، کفشان آید طلب کرد در خلاص. حسن زنی بر دل ایشان گشود که نپوشند از غمی جامعه کبود. مثنوی دفتر سوم ابیات 1880 تا 1883. پس وقتی کریمی در خانه من را میزند، اگر مولانا و دیگر بزرگان آب میخواهند چشم کور شود، اگر نمیتوانم سیلی از عشق بریزم، اگر نمیتوانم سرقایی کنم، اگر نمیتوانم عشق براکنی کنم، اگر نمیتوانم تا جان بر بدن دارم وقت خدمت در راه آنان شوم، پس جان و روح من باید فدای یار شود. این هم از من جدا نخواهد شد تا اینکه هوشیارانه تا زمانی که در یک فرم فیزیکی هستم مانند شمع در راه عشق نسوزم. نظاری ویترین فروشگاه این دنیا بس است. وقت دست در دست گذاشتن و یکی شدن با زندگی است. تأخیر کردن خیانت است. این رنج را آگاهانه می کشم. چند نظاره جهان کردن، آب را زیر کهنهان کردن. رنج گوید که گنج آوردم، رنج را باید امتحان کردن. دیوان شمس غزل 99. در طلب یار درد و رنج راه را به جان می خرم، آن هم با فراق بار. وقت رهاییش است، صبر می کنم، صبر. گفت این غم تا قیامت می کشی؟ می کشم ای دوست، آری می کشم. غزل 1663. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان زتن براید. دیوان حافظ غزل 233. ممنون از وقتی که من در این آقای شب بود.
عالی عالی آقا نیما، ممنونم. خیلی خیلی خوب
باش.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار. خداحافظ.
خیلی خوب، بفرمایید.
سلام شبازی.
سلام علیکم.
خوبین؟
خیلی بله، خیلی ممنون. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
سعید هستم، 28 ساله، از ایلام.
بله آقا سعید، بفرمایید.
خواستم تجربتون رو بگم. حدود 9 ماهه که برنامه گنجوزو رو میبینم.
بفرمایید.
بشه بس صدا میاد؟
خیلی خوب، بله.
با توجه به این که قبل دیدن برنامه
قطع شد. الو،
سلام جناب آقای شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
خسته نباشید. بابا
خیلی ممنون، شما خوبین؟
به شما عزیز دلم، لطف شما.
بخواهش میکنم.
ارزم به حضورتون اجازه است جناب آقای شهبازی؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
ارزم به حضورتون در بیت هشتم از غزل 492 برنامه 896 داشتیم. درام ختن که در او شخص از صورت نیست، مگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است. اگر درست متوجه شده باشم، مولانا این سوال را مطرح میکنند که چرا انسانها را به صورت هوشیاری نمیبینید و میخواهد تفاوت دید انسان در من ذهنی را با زندگی نشان بدهد. و به عبارت دیگر، ببخشید ایشان،
خواهش میکنم،
چرا با دید آلوده من ذهنی میبینید و با دید هوشیاری و عینک زندگی نمیبینید؟ در بیت زیر حضرت مولانا جواب این سوال را میدهد که چرا آنطور که باید نه انسانهای زنده به حضور و نه دیگر انسانها را میبینیم و به همین دلیل ایجاد جدایی میکنیم و به تفاوتهای سطحی و ظاهری مشغول میشدیم و درد ایجاد میکنیم و درد پخش میکنیم. دفتر سوم بیت 2263. دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل ز اهل دل برداشتی. در این بیت حضرت مولانا می فرماید منبع تمام مسائل و مشکلات ما دل آلوده و همانیده خود ماست که از طریق همانیدگی ها و عینک کبود همانیدگی ها می بینیم و می شنویم و فکر و عمل می کنیم و بر همین اساس با انسان ها رابطه برقرار می کنیم و سبب ایجاد واکنش در آنها می شویم و درد ایجاد میکنیم با آلودگی درون را در بیرون منعکس میکنیم و درد پخش میکنیم و در نهایت دیگران را مقصر میدانیم و به گردن آنها میاندازیم و اصلا فکر نمیکنیم که این معنی ذهنی با آلودگی درون خود ما بوده که این بلاها را سر خودمان و بقیه و جامعه آورده است. و در بیت پنجم از غزل 402 داریم آب از دل پاک آمد تا به بام سینه ها، سینه چون آلوده باشد این سخن ها باطل است. می فرماید آب زندگی تا به سینه ما پاک می آید، ولی چون سینه و دل ما آلوده است، یعنی همانیدگی داریم و همانیدگی و هوشیاری جسمی داریم و از جنس جسم هستیم، به جای این لحظه وضعیت این لحظه را که آن هم جسم است می بینیم و جذب آن می شدیم و بر این اساس می دینیم و فکر و عمل می کنیم. به همین دلیل اعمال و رفتار و گفتار ما باطل و اشتباه است. بیت 921 از دفتر اول. دیده ما چون بسی علت در اوست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. و 922 دید ما را دید او نعم العوض، یابی اندر دید او کل غرض. می فرماید باید این دید آلوده و به تبع آن این دل آلوده و به تبع آن دید آلوده را با فضا گشایی به کمک زندگی شستشو بدهی و به جای آن عینک و دید زندگی را بگیری که متوجه منظور زندگی از آمدن به این جهان بشوی و به این منظور عمل کنی. این بیت هم یک کمی شاید در همین رابطه باشه. در بیت ششم از غزل 1225 موضوع برنامه 267 داریم. بسی زخم است بی دشنه، به 5 و 4 و 6 نه، زش و آتش تشنه که جز خون نیست سقایش. زخم های بی دشنه عبارت از درد هایی است که از در ما آنها را دیگران ایجاد کردن و باعث رنجش ما شده است، ولی حضرت مولانا می فرماید این دردها از جهان بیرون و انسانهای دیگر نیست، بلکه این دردها به وسیله خود شما یعنی من ذهنی شما و همان دیگی حال شما یعنی دل آلوده خود شما ایجاد شده است. و این هم به این خاطر است که عشق می خواهد به شما حالی کند که تا وقتی که من ذهنی دارید نمی توانید آرامش داشته باشید و بنابراین من ذهنی را رها کنید. پس عشق میخواهد من ذهنی شما را نابود و ذوب کند. بنابراین مصیبت ها و ناراحتی های ما را دیگران ایجاد نمی کند. البته شاید دیگران عامل باشند، ولی نظم و نظام زندگی میخواهد شما را از این من ذهنی آزاد کند که بتواند برکاتش را از طریق شما بخش کند. در بیت در غزل 1699 هم داری و از در دو رنج داری در من نظر کن از دل سان پیر رنج نچهد الا ککمانم. و در غزل 2346 داری شنیدستی که الفرق عذابون فراغش آتش آمد با زبانه. این بیت هم نشان میدهد که دردهای ما به سبب جدایی ما از زندگیست و از زمان شروع شده که همانیده شدیم و دل آلوده و من ذهنی ایجاد کردیم و دیگران دردهای ما را ایجاد نکردن. ظاهرا وقتم تمام شده آقای شهبازی، ولی
بله بله بفرمایید. نه که شما با زحمت گرفتین از
این ابیات حضرت مولانا، البته ارتباطی به اون موضوع قبلی نداره.
بله بله
این در ارتباط با شکر و به نظرم در این ابیات حضرت مولانا لزوم استفاده فضاگشایی را به ما یادآوری میکند.
بله.
در بیت 26-73 از دفتر سوم میفرماید: سر ببخشد شکر خواهد سجده، پا ببخشد شکر خواهد سعده. در بیت 932 از دفتر اول دارم: حاجی چو بیری به دست بنده داد، بی زبان معلوم شد او را مراد و نامراد. شکر استعدادهایی که خدا به آدمی ارزانی داشته تلاش و به کار انداختن آنها و مهمترین استعداد و ابزاری که خدا به انسان ارزانی داشته فضاگوش شد که کلید حل تمام مسائل و مشکلات انسان است. بیت 262-2670 از دفتر اول: حکم حق و سر بر ما بساط که بگویید از طریق انبساط. باید از این ابزار فضاگوشایی استفاده کنیم برای صفر کردن خودمون در مقابل زندگی که در دسترس زندگی قرار بگیریم و زندگی بتواند روی ما کار کند و ما را شستشو بدهد. و سلام آقای شهبازی، ببخشید.
خیلی زیبا، خیلی عالی، ممنونم. از زاهدان بودین دیگه، درسته؟
زنبله عزیز دارم.
زاهدان، بله. خدا حافظ شما، عالی عالی.
قربان شما، قربان شما، خدا نگهدار شما، خدا نگهدار.
بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم، خواستم با اجازهتون یه پیغامی رو بشنوم.
بله سارا خانم، خوبی شما؟
به لطف شما و دوستان عزیز خیلی ممنونم، با اجازهتون.
بفرمایید.
موضوع این متن کارافزایی هستش. در هفته های اخیر عبارت کارافزایی که در برنامه های گنج حضور تکرار می شد روی من تأثیر عمیقی گذاشت. با تأمل روی جنبه های مختلف زندگیم متوجه کارافزایی و انرژی تلف کردن من ذهنی شدم. در برنامه های گنج حضور یاد گرفتم که کارافزایی زندگی صفر است. کارهای زندگی میوه های زیبا در بیرون می دهند. من ذهنی دقیقاً برعکس کار می کند. کل من ذهنی و همه فکرها و اعمالش کارافزایی است. در ادامه سه نمونه از کارافزایی های من در زندگی شخصی خود را به اشتراک می گذارم. 1. کارافزایی در جنبه شغلی. بعد از اینکه در رشته حقوق درسم تمام شد، با کمترین زحمت پیش یک وکیل مشغول به کار شدم. در زمان تحصیل و بعد از شروع به کار از رشته وکالت متنفر بودم. آن را مقصر برای این می دانستم که من به زندگی و خود اصلیم نرسیدم. با بیمیلی حداقل انرژی را در محیط کار می گذاشتم. آن وکیل انسان بلند نظری بود. در کمال تعجب من بعد از یک سال خودش حقوق من را زیاد کرد. ولی من اصلا قدر این وضع را نمی دانستم. پول را می گرفتم و با بیمیلی حداقل انرژی را می گذاشتم. بعد از یک مدت به او گفتم میخواهم نیمه وقت، یعنی فقط 3 روز در هفته کار کنم. او هم سریع قبول کرد. آخر سر از آن شغل استعفا دادم. پس از آن یک دوره بیکاری بسیار طولانی شروع شد. دلیلش هم این بود که من سرسختانه میگفتم که نمیخواهم در رشته حقوق کار کنم. من چند سال مشغول تقاضای کار فرستادن برای جاهایی بودم که به من از لحاظ معلومات نمیخوردند. همه آن ساعت‌های طولانی که در طی چند سال صرف تقاضای کار نوشتن شد، بادام پوک بود. معنی قانون جبران را نمی‌فهمیدم. امروز قدر مدرک تحصیلی خود را می‌دانم. می‌فهمم که این مدرک زبان بسته داره به من کمک می‌کنه که پول در بیاورم. قانون جبران به من یاد داده که تا زمانی که جای کار می‌کنم و پول می‌گیرم، تنها وظیفه من این است که از خودم بپرسم من به آنها، به آن محیط کار چی به ازای آن پول می دهم. زندگی از شغلم نمی خواهم و این اشکالی ندارد، چون متوجه شدم که زندگی در درونم است و من آن را به شغل می ریزم. دارم یاد می گیرم که ارزش بعد پولی زندگی را درک کنم. این که غذایی که می خورم، اجاره خانه‌ام، مسافرتی که می روم و حق عضویتم به گنج حضور همه به آن پول وصل هستند. پس این یک ارزشی دارد که باید آن را جبران کنم. اگر میخواهم شغلم را عوض کنم، با این حال تا روز آخر آنجایی که هستم بهترین تلاشم را میکنم. در حال حاضر کار من به علت کرونا در خانه است و هیچ کنترلی از لحاظ زمان روی من نیست. ولی من دائم در این فکر هستم که نکند کم گذاشته باشم. نتیجه عدم اجرای قانون جبران در کار اتلاف انرژی و کارافزایی است. امروز چون قانون جبران را تا حدی درک کردم، شغل تک به تک هم پایس‌های سر کار را عاشقانه دوست دارم. احساس می‌کنم عشق بین ما رد و بدل می‌شود، با اینکه موضوع کاری من ظاهرش کوچکترین ارتباطی به عشق ندارد. دو، کارافزایی در رابطه. وقتی زیر اسم عشق زمینی یک رابطه‌ای را با من ذهنی شروع می‌کنیم، این آغاز یک کارافزایی بزرگ است. ما وقت و توجه عظیمی را خرج می‌کنیم. مسافرت می‌رویم، با آن شخص در فکرمان و در عمل وقت زیادی را می‌گذرانیم و همه اینها منجر به درد می‌شود. آخرش هم از آن شخص جدا می‌شویم. این یعنی بادام پوک. من ذهنی در این جنبه رابطه با جنس مخالف، چهار مرغ ابراهیم را، هر چهارتاشان را کاملاً بر علیه ما استفاده می‌کند. یعنی حرص، شهوت جنسی، جاه و به خصوص امید به آینده تصوری. نماد این امید به آینده مرغ زاغ است. شروع یک رابطه با من ذهنی یعنی همانیده شدن با تصویر تجسمی از یک انسان دیگر. یک پدیده مهم در این کار انکار است که به زاغ ربط دارد. وقتی با من ذهنی یک رابطه شروع می شود، به نظر می رسد که زندگی از همان ساعتهای اول دیدار و معاشرت نشان می دهد که این رابطه کار نمی کند. ولی من در خودم شناسایی کردم که در اینجور موارد همه این نشانه های کار نکردن را انکار می کردم و اجازه نمی دادم که به آن تصویر تجسمی که در ذهنم از آن شخص و آینده هم با او ساخته بودم آسیب برسد. زندگی از همان اول یک آشنایی در درون قلب من نشان می داد که اینجا انقباض و استحقاق هست. این رابطه مثل یک گاری است که تو دست انداز است و دائم باید کلی انرژی مصرف کنی تا جلو برود. ولی حرص، جاه، شهوت و جلوتر از همه امنیت زاغ یعنی امید به آینده انسان را مجبور به ادامه آن رابطه می کنند. نتیجه شروع رابطه با من ذهنی کارافزایی بزرگ است. در شروع یک رابطه باید بسیار مراقب باشیم و اگر شک داریم و انسان زنده به حضوری نزدیک ما است با او مشورت کنیم. خود شک داشتن و تلاش یعنی صرف انرژی برای اینکه به خودمان بگوییم نه، این رابطه خوب است، می تواند نشانه من ذهنی باشد. زیرا آفتاب آمد دلیل آفتاب. رابطه‌ای که کار می کند خودش با آهنگ زندگی جلو می رود و نگرانی و درد و انقباض ایجاد نمی کند. اگر زندگی نشانه های از انقباض و درد نشان می دهد، نباید اجازه دهیم من ذهنی آن را انکار کند. قطع یک رابطه که نسبتاً تازه شروع شده درد دارد. این درد واهمانش را باید قبول کنیم. هیچ آسیبی به ما نمی رسد. انکار و ادامه آن رابطه به خاطر ترس از دست دادن کارافزایی است که عمر ما را هدر می دهد. سه، کارافزایی در اثر حرف زدن اضافی. من خیلی وقتها با حرف زدن باعث کارافزایی شدم. این زمانی بوده که اظهار نظر کردم و خواستم کمک کنم در جایی که آن شخص از من کمک نخواسته. این کار در آن شخص خشم و رنجش ایجاد کرده که آسیبش به کل محیط رسیده. این حرف زدن اضافی تقریبا همیشه در رابطه با بستگان نزدیک پیش آمده. ریشه‌اش نگرانی نسبت به زندگی و وضعیت‌های آنها بوده. نتیجه نباید نگران زندگی دیگران شد. این نگرانی و فکر کردن به زندگی دیگران باعث حرف زدن و کارافزایی می شود. خدا دارد از درون به همه کمک می کند و با آنها حرف می زند. پس ما باید مواظب باشیم حرف اضافی نزنیم. خیلی ممنون از وقتی که به من دادین آقای شهر.
سارا خانم عالی، عالی، عالی.
ممنونم از شما و همه دوستان.
ای کاش بیشتر صحبت می کردین. ما یاد می گرفتیم چه کجاها کارافزایی می کنیم. بازم بنویسید خانم. بازم بنویسید. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود.
خیلی ممنون از شما آفره. که ما رو با این کلمه آشنا کردید و بارها به ما گفتید که انشا بنویسید در مورد کارافزاییتون و این اینا یه سری نکات اساسی ترین، همش خیلی بیشتر از این هست، ولی اینها یه چیزای اساسی ترینش بودن که واقعا دیگه واضحه، یعنی اصلا نمیشه انکارشون کرد.
باز هم چیزی به فکرتون اومد بنویسید و اینجا بخونید. من مطمئنم همین صحبت شما کلی روی مردم مخصوصا جوانان اثر خواهد گذاشت، کارافزایی نخواهند کرد. انشالله کارافزایی اگه بتونیم به وسیله شما بینندگان، مخصوصا اونایی که دقت کردن و رفتن به عمق این پدیده که مرض ذهنی ایجاد میکنه، کارافزایی ایجاد وضعیت هایی که انسان منابعش رو از دست میده، مثلا وقتش رو تلف میکنه، پولش رو تلف میکنه، به قول اینا انرژی اعصابش رو صرف میکنه، یعنی عصبانی میشه یا میرنجه یا بقیه هیجانات رو نشون میده. بله اینا هست و امیدوارم شما بیاین دوباره بیان کنید جزئیاتو. خیلی ممنون.
خیلی عالی. ممنون عالی. از شما آقای شهبازی، ممنون از همه دوستان. اگه اجازه مرخصی
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
شما هم بنویسید، خواهش میکنم، که شما چجوری کارافزایی میکنید و به این موضوع توجه کنید. صبح میایین بیرون، در واقع دارین مثل پاسبان مواظب خودتون هستین که به خودتون لطمه نزنید. این من ذهنی میپیچه به مسائل و ضرر میزنه، هم مادی هم معنوی. و شما نگاه کنید و ببینید، بگیم من دیگه نمیخوام کار افزایی کنم. این کار آسونی نیست، چون به محض اینکه غافل میشیم این من ذهنی یک جایی دست ما رو برای کارافزایی بند میکنه. بله علتش این است که وجودش اضافیه در همه ما، یعنی منظورم همه ما اونایی که سنشون از 8 9 10 زده بالا، زمان من ذهنی منقضی شده، باید از بین بره، ولی هست، باید ضرر بزنه تا ما بگیم چه مونه، چرا اینقدر ما به خودمون ضرر میزنیم، تا ببینیمش و رهاش کنیم. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
از خوزستان.
بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، خوبین شما؟
خیلی ممنونم، سلامت باشید آقای شهبازی. با اجازهتون متن میخونم.
بفرمایید.
ما تمام عمرمان را با من ذهنی زندگی کردیم و اشتباه کردیم. شاید چیزهای زیادی مثل پول و قدرت و شهرت و سواد داشته باشیم، ولی درونمان پر از درد و آلودگی است. اینقدر در زندگی کردن با من ذهنی اصرار کردیم که دیگر با آن خو گرفتیم و خودمان را من ذهنی می دانیم. کارمان به جای رسیده که واقعا باور کردیم که منظور زندگی درد کشیدن و غصه خوردن است. درد پرست شده ایم، عاشق درد هستیم، از جنس درد شده ایم، هر لحظه درد ایجاد می کنیم، عاشق سرسدا کردن و خود را نشان دادن هستیم، برای من عادی شده است. واسه به دست آوردن چیزهای این دنیا خود ما را می کشیم، همه نوع درد را تحمل می کنیم. حال آیا یک لحظه به خود ما شک نمی کنیم که این نوع زندگی منطقی نیست؟ آیا واقعا منظور زندگی درد و رنج است؟ شاید چون ما از جنس درد شده ایم و درد پرست شده ایم، فکر میکنیم منظور زندگی درد کشیدن است. ما درد کشیدن را هنر میدانیم، چون من ذهنی ما به هر حال میخواهد هر طور که شده خودش را نشان دهد و ما را راضی نگه دارد، در حالی که ما داریم خود ما را فریب میدهیم. بنابراین این من ذهنی است که میگوید درد خوب است، نه اصل خوشی ما. مولانا میگوید زندگی پر از عشق و شادی است، ولی ما چون از جنس درد شدیم و از اصل خود دور شدیم، کور شده ایم و باور ما نمی شود که دید دیگری هم وجود دارد. باور ما نمی شود که انسان می تواند همیشه شاد باشد و غصه هیچ چیز را نخورد. پس بنابراین مشکل از خود ماست که به دید من ذهنی تصمیم و آن را خود ما میدانیم. برای تبیین این موضوع مولانا از بیت 50 دفتر سوم تمثیل جنین در شکم مادر را میداند. میگوید وقتی انسان به صورت جنین در رحم مادر است، از خون تغذیه میکند و غذایش خون است. ما هم در من ذهنی غذای ما درد و همانیدگی است. دفتر سوم بیت 50. چون زنین بود آدمی بود خون غذا، از نجس پاکی برد مومن چزا. اگر ما به زنین در رحم مادر بگوییم که بیرون از این فضای رحم که تو هستی جهانی بسیار با نظم با شکو وجود دارد، که این جهان با شکو زمین های سبز و خورم و پهناور دارد، کوها و دریاها و باغها و بوستانها دارد، آسمان بسیار بلند و آفتاب مهتاب و ستاره دارد، دارای جشن و سرور و عروسی است. در این صورت جنین به ما چه میگوید؟ اگر به جنین بگوییم که چرا در زندان و تنگنای رحم و در میان رنج و دردها از خون تغذیه میکنی، او چه جوابی میدهد؟ او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شدی. دفتر سوم بیت 60. جنین به اقتضای حال هوای خود این سخنان را انکار میکند، یعنی اینقدر به خون و بودن در تنگنای رحم عادت کرده است که اصلا چنین حرفای را باور نمی کند. زنین پاسخ می دهد که چین محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور. بیت 61 دفتر سوم. زنین می گوید نه خیر، غیر ممکن است که بیرون از رحم جهانی دیگر وجود داشته، به خاطر اینکه به جز محدودیت و خون چیز دیگری تا به حال ندیده است، باغ و بوستان را تا به حال تجربه نکرده است. حال برگردیم به خودمان. در فضای سرد و تاریک و محدود من ذهنی زندگی میکنیم و غذای من درد است. پول زیاد داریم، سواد زیاد داریم، آدم سرشناسی هستیم، تعداد زیادی آدم میشناسیم و خیلی از ما حساب میبرند، ولی من ذهنی بزرگی داریم و با خود فکر میکنیم زندگی با کیفیتی داریم و موفق هستیم. یا تو پنداری که تو نان میخوری، زهر ما رو کاهش جان میخوری. بیت 34-57 دفتر چهارم. انواع دردها را داریم، حسود هستیم، میترسیم، قهر میکنیم، رنجش و کینه داریم، ولی فکر میکنیم زندگی خوبی داریم. اگر به ما بگویند که این دردها طبیعی نیست و به غیر از دید من ذهنی دید دیگری وجود دارد که آن دید تماما عشق و شادی است، باور نمیکنیم. چرا؟ چون به درد و غصه و دید من ذهنی به شدت عادت کردیم تا به شادی اصیل زندگی دسترسی نداشتیم. مولانا میگوید اگر زنین از غذای پرخون رحم باز گرفته شود، غذای او شیر میشود و هنگامی که از شیر گرفته شود میتواند غذاهای دیگر را بخورد، و اگر از این غذاها باز گرفته شود به حکیمی فرزانه تبدیل میشود. یعنی ما اگر من زنی را رها کنیم، تبدیل به حکیم خردمند میشویم و آن موقع میفهمیم که منظور زندگی چه بوده است. دفتر سوم بیت 51 و 52. از فتام خون غذای شیر شد، و از فتام شیر لقمه گیر شد، و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. در پایان این مطلب آمده است که همین حرفایی که ما به زنیم زدیم را بزرگانی مثل مولانا به ما میگویند، ولی ما گوش نمی کنیم و توجه نمی کنیم. همچنان که خلق عام اندر جهان، زان جهان عبدال میگویندشان، ولی حرفای بزرگان در گوش ما فرو نمی رود. چرا؟ گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. بیت 66 دفتر سوم. حس و طمع و خواستنهای من ذهنی گوش دل را از شنیدن سخنان بزرگان می بندد. ما یاد گرفته ایم فقط جمع کنیم، چون فکر می کنیم با جمع کردن چیزها به زندگی و خوشبختی می رسیم. مسابقه گذاشته ایم و یک لحظه از سرعت خواستنهای من ذهنی کم نمی کنیم. بنابراین کور شده ایم. قسمتش کاهی نو، حرصش چکو، وعد نو، چاره تحصیل وجو. دفتر دوم بیت 465. حرص من ذهنی اندازه کو است، ولی زندگی در آن هیچ کیفیتی ندارد و فقط تصویرهای ذهنی زیبا از خودش می سازد. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین. خیلی خیلی خوب. خدا حافظ.
خدا حافظ.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
همانطور که ملاحظه می فرمایید قسمت های مختلف وبسایت گنج حضور رو نشون میدم، میبینین که لینک پادکست ها که همون برنامه های صوتی هست در جاهای مختلف وبسایت گذاشته شده. با کلیک کردن این لینک ها میتونیم به پادکست ها که همون برنامه های صوتی هستند، یعنی مثل سی دی میمونند، کل برنامه را در اونجا میتونید گوش کنید، وصل بشید. بفرمایید. الو.
الو، سلام شهبازی.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. بفرمایید.
پروین هستم از استان مرکز.
بله پروین خانم، خوبی شما؟
ممنونم استاد، خدا رو شکر. شما خوب هستید؟
بله بله، خواهش میکنم. بفرمایید. بله.
با اجازه، خلاصه از استان عاشق که شب قیامت در امید وعده مشروع
بفرمایید. بله بله.
این داستان از بیت 593 دفتر ششم آغاز می شود. مولانا در این داستان قصه عاشقی را بیان می کند که سالها در انتظار وصال معشوقش است و در این راه سعی و تلاش زیاد می کند تا اینکه معشوق به او پیغام می دهد که در فلان جا منتظر باش تا من بیایم. عاشق بسیار خوشحال می شود و به سر قرار می رود، ولی چون مدت انتظار او طول می کشد از فرط خستگی به خواب می رود. معشوق دقایقی بعد به سر قرار می آید ولی عاشق را در خواب می بیند. به همین دلیل مقداری گردو در جیب او می ریزد و آنجا را ترک می کند. عاشق ما هستیم و معشوق زندگی. ما در این لحظه در اتاق ذهن مشغول بازی با همانیدگی ها هستیم. خود لحظه به ما سر می زند تا ببیند ما بیدار هستیم و به این لحظه آگاهیم یا در خواب فکرها و همانیدگی ها، و می بیند که نه، ما هنوز به چیزهای این جهانی هستیم و علاقه به بازی با گردوها و مشغولیت های این جهانی داریم. این نشان می دهد که محل ملاقات ما با خداوند در همین اتاق ذهن است و این کار در صورت بیداری ما و ناظر بودن بر ذهن و فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه صورت می گیرد. عاشقی بوده است در ایام پیش، پاسبان عهد اندر عهد خیش. سالها در بند وصل ماه خط، شاه مات و مات شاهنشاه خط. عاقبت جوینده یابنده بود، که فرج از صبر زاینده بود. مولوی دفتر ششم بیت 593 تا 595. انسان در ذات خود عاشق خداوند است. از فراغ و جدایی از او در رنج و مهنت به سر می برد و در جستجوی اوست، اما این جستجو را با ذهن انجام می دهد. او خدا را هم به جسم تبدیل می کند و به جستجوی ذهنی می پردازد. انسان می خواهد با احسان و انجام اعمال نیک و عبادت های ظاهری به خداوند برسد، اما همه این کارها را با من ذهنی و هوشیاری جسمی انجام می دهد و هیچ حضوری در کارهایش نیست. دیدن بر حسب همانیدگی ها و جدایی از زندگی انسان را مات زندگی می کند و زندگی او تبدیل به مانع و مسئله و دشمن می شود. مولانا مژده می دهد که سرانجام انسان جوینده یابنده است و او را خواهد یافت، زیرا فرج و گشایش از طریق صبر صورت می گیرد. اما جستجوی درست از طریق فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه و صبر و تصمیم صورت می گیرد و با جستجوی ذهنی و عبادت های من ذهنی نمی توان خدا را ملاقات کرد. بیداری در اتاق ذهن و صبر و تصمیم سرانجام انسان را به دیدار دوست می رساند
است
و معشوق ما صادق الوعده است و زمانی که هوشیاری حضور در ما بیشتر از هوشیاری جسمی شود او به سر قرار می آید و ما را به زندگی زنده می کند. بنابراین تا لحظه دیدار یعنی تا زمانی که فضا در درون ما کاملا باز شود باید کاملا دیدار باشیم و مراقب مرکز ما باشیم تا گردوهای جدید وارد مرکز ما نشود. گفت روزی یار او که امشب بیا که بپختم از پی تو لوبیا، در فلان حجره نشین تا نیم شب، تا بیایم نیم شب من بی طلب. دفتر ششم بیت 596 تا 597. معشوق و عاشق وعده دیدار می دهد و از او می خواهد که در اتاق ذهن دیدار بنشیند تا او بیاید و برای او لوبیا پخته. شاید منظور از لوبیا نعمت‌های این جهانی است که انسان وقتی در ذهن به جستجوی ذهنی خداوند می‌پردازد، از وصال با خدا فقط به دنبال برآورده شدن خواسته‌هایش است و زندگی را در حد یک فضای خوشمزه پای می‌آورد. در این داستان معشوق یعنی زندگی عاشق را خفته می‌یابد و مقداری گردو در جیب او می‌ریزد. یعنی وقتی خداوند انسان را هوشیار و ناظر بر ذهن نمی‌بیند، دوباره تعدادی همانیدگی در مرکز او می‌گذارد تا با آنها مشغول شود، تا به او بفهماند هنوز به پختگی کامل نرسیده و لیاقت شدن به زندگی را ندارد. علاقه انسان به گردوها همان علاقه به باورها و بدعتها، قدرت و سایر همانیدگی هاست که انسان‌ها به صورت جمع به بازی با آنها مشغول هستند. گردکانی چند سندرجه کرد که تو تفلی گیر اینی باز ند، چون سهر از خواب عاشق برجهید آستین و گردکانها را بدید. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آنچه بر ما میرسد آن هم زماست. دفتر ششون بیت 602-604. عاشق در سحر از خواب می پرد و متوجه می شود که فرصت ملاقات با معشوق را از دست داده است. سحر می تواند دوران بلوغ پیری باشد که انسان متوجه می شود عمر ارزشمندش بیهوده تلف شده و حاصلی جز چند گردی بی ارزش نداشته، و یا زمان مرگ باشد که ذهن انسان متلاشی می شود و انسان متوجه می شود که خداوند همیشه با او بوده، ولی بازی با گردوها و توجه به همانیدگی ها مانع از توجه و زنده شدن او به معشوق شده است. مولانا در ادامه به نتیجه گیری از داستان می پردازد و خطاب به دل خود می گوید ای دل من هستی و پاسبان الست هستی و مسئول کیفیت هوشیاری خودت در این لحظه هستی. ما از بازی با گردوها ایمن هستیم. گردوهای ما یعنی همانیدگی های ما در این آسیاب زندگی شکسته و ما به اندازه کافی درد کشیده ایم و دیگر حاضر نیستیم بیشتر از این درد بکشیم. ای دل بی خواب ما زین ایمنیم، چون هرس بر بام چوبک نیم. گردکان ما در این مدهن شکست، هرچی گوییم از غم خود اندک است. عادلا چندین سلای ماجرا، پند کم ده بعد از این دیوانه را. دفتر ششم بیت 605-607. عادلا یعنی ای من ذهنی ستیزگر، چقدر میخواهی مرا به ستیزه و مقاومت و بحث و جدل بکشانی؟ من دیگر از تو تبعیت نمی کنم. به من پند نده، چرا که من دیوانه عشق هستم. من تمام راه ها و الگوهای من ذهنی را امتحان کردم و دیدم که این راه ها فقط به درد و جدایی بیشتر من از زندگی ختم می شود. بنابراین دیگر حاضر نیستم این راه ها را امتحان کنم. دیگر فریب جدایی را نمی خورم. الان می دانم غیر از تصمیم و فضا و گشایی و صبر و شکر هر عمل دیگر در راه زنده شدن به زندگی فقط باعث جدایی و دوری من از زندگی می شود. من نخواهم قصه هجران شنود، آزمودن چند خواهم آزمود. هرچه غیر شورش و دیوانگیست، اندر این ره دوری و بیگانگیست. دفتر ششون به 608-609. مولانا میگوید فضا گشایی و یکی شدن با خداوند با ناموس و حیثیت بدلی من ذهنی که از کوچک شدن آر دارد جور در نمی آید و این دو ضد هم هستند. پس وقتش رسیده که از این ناموس بدلی و تصویر ایدئالی که در ذهن مردم ساختی و برای نگهداری آن همه کار میکنی عریان شوی و این لباس دروغین را درآوری و دور بیندازی و خودت را آنطور که هستی به همه نشان دهی. عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مایی. و وقت آن آمد که من اوریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. دفتر ششون بیت 612 و 613. مولانا میگوید دل ما منزل خداوند است و تا این همانیدگی ها نسوزند دل ما شاد نخواهد شد. پس همه این همانیدگی ها را بسوز و من هیچ مخالفتی نمی کنم. خانه خود را همین سوزی بسوز، کیست آن کس که بگوید لایجوز. خوش بسوز این خانه را ای شیر مست، خانه عاشق چنین اولاتر است. بنگرین کشتی خلقان غرق عشق، اژدهایی گشت گویی حلقه عشق. عقل هر عطار کاگه شد از او، طبله ها را ریخ اندر آب جو. دفتر ششم بیت 618، 619، 623 و 625. وقتی فضا را حقیقتا باز می کنی، این فضای باز شده مانند اژدهاییست که من ذهنی را می برد. و هر کس که از این موضوع آگاه شود، داغ طلبانه همه صندوق های همانیدگی ها را می ریزد و آبی که در اثر فضا گشایی رد می شود. مولانا از ما می خواهد که از مرحله لا کردن ذهنی بگذاریم و به اثبات برسیم، یعنی عملا فضا را باز کنیم و به او زنده شویم. می گوید تا کی می خواهی در ذهن ما به صورت ذهنی همانیدگی ها را لا کنیم؟ باید از مرحله نمی دانم ذهنی بگذاری و به می دانم یعنی آن چیزی که هستی زنده شوی. باید با اثبات نفس کنی، یعنی کم کم فضا را باز کنی و عملا با آن خدای حی قیوم زنده شوی. از زبای زرق و محرومی درا، در جهان حی و قیومی درا. تا نمی بینم همی بینم شود، این ندانم هات می دانم بود. این ندانم و ندانم بحر چیز، تا بگویی آن که می دانیم کیست. نفت بحر صفت باشد در سخون، نفت بگذار و ز صفت آغاز کن. دفتر ششون بیت 628, 629, 639 و 640. تمام شد
و فرد. خیلی عالی. بله پروین خانم، من پیشنهاد میکنم شما همین قصه رو یه خوردم به اصطلاح به جزئیاتش بپردازید، یه برنامه نیم ساعته بکنید به اصطلاح. خیلی عالی بود اصلا، هرچی بگم چقدر عالی بود، کم گفتم خانم. ممنونم، خیلی زیبا.
ممنون عالی هست. به شما به خودتون برمیگرده، چون همه این تفسیرهای زیبا ساده خود شماست که ما از همون نوشته های خود شما، صحبت های خود شما می‌نویسیم، چیزی از خودمون اضافه نمی کنیم.
لطف دارین.
همین عالی ها به شما و به مولانا بزرگ برمیگرده.
شما لطف دارین. ولی خب این تحقیق و بیان ساده و قابل فهم، درک عمیق، ربط دادن جزئیات به هم و نگهداری انسجام قصه که در مورد انسان چی میگه، پرداختن به جزئیات، پرداختن به کاربردها، خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. من اگر شما لطف کنید یه برنامه نیم ساعته بکنید اینو که پیغام های معنوی، یعنی عجله نکنید دیگه اینجا، آخه معمولا عجله میکنید شما، میدونم. و من مطمئنم که شما خیلی حرفم، شاید هم کمک بگیرین از قسمت های دیگه مثنوی یا دیوان شمس برای بیان موضوع. آره، شاید هم بعدا یه جزوهی بشه، بسیار بسیار مفید. همین صحبت های امروز شما واقعا بسیار بیدار کننده بود. ممنونم. خب
مرسی، ممنون استاد از وقتی که بهم دارید. خیلی سپاسگزارم از زحماتتون. گوشی با اجازه میدم به همسرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. عالی عالی.
خداحافظ.
سلام، خوبی شما؟
خیلی ممنون
آقا. این همسر شما پروین خانم، خانم شما خیلی پیشرفت کردن ماشاءالله. والا تبریک به شما، تبریک به شما، والا تبریک.
تبریک به شما که ما اینها بلد نبودیم، شما یاد ما جدید.
لطف داریم،
لطف این برنامه بوده.
ممنونم. بفرمایید.
سلام با عزتون چند بیتی از غزل 480 از برنامه 895 با عزتون.
بله بله بفرمایید.
به حق آن که در این دل به جز ولای تو نیست، ولی او نشوم پوز و لیای تو نیست. غزل 480 دیوان شمس. خداوندا مطابق اقتضای این قانون که در مرکز من غیر از تو چیز دیگری وجود ندارد و تو دوستدار خودت هستی، بنابراین اصل من هم که تو هست باید دوستدار تو باشد. پس من یار و دوست کسی نخواهم شد که از دوستان تو نیست. رضا آمده که دلم کام دشمنان گردد. ببین که کام دل من به جز رضای تو نیست. دشمن ما من ذهنی ماست. همامیدگی ها میخواهند به مرکز ما بیارند و به کام خود برسند، به آرزوهای خود برسند. از زمانی آنها به کام خود میرسند که ما در بس در اختیار آنها قرار گیریم و مطابق میل آنها رفتار کنیم. کام من ذهنی رسیدن به هدفهای طمع‌کارانه اش است، به عمل در آوردن هیجانات منفی است. اما به عنوان هوشیاری و امتداد خداوند در این لحظه آگاه می شویم که رضایت نداریم که این من ذهنی و هم‌اندیشگی ها به کام خود برسند. کام دل ما رضای زندگی است. ابرهای عنایت خداوند در آسمان رضاست. وقتی ما در این لحظه به حکم قضا و کن فکن راضی باشیم و خواست و اراده خداوند را بر خواست و اراده من ذهنی من ترجیح دهیم و در این صورت ابر خرد و عشق خداوند بالای سر ما قرار می گیرد و باران رحمت او بر سر ما می بارد. هزار ابر عنایت در آسمان رضاست اگر به باران از آن ابر بر سرت بارند. غزل 17:23. رضای خداوند همان اتفاقی است که الان رخ می دهد و اقرار ما به رضا با فضاگشایی اطراف اتفاق این دسته صورت می گیرد. چون رضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد. مثنوی دفتر سوم بیت 19:6. قضا رتانم کرد دمی که بی تو گذشت، ولی چه چاره که مقدر جز مقدور جز قضای تو نیست. قضای 480. خدایا این لحظه را که اگر بدون تو بگذرانم و مشغول من ذهنی و همانیدگی ها باشم دیگر نتوانم آن را جبران کنم. این لحظه فقط قضای توست که قابل اجراست. پس من فضا را باز می کنم و هرچی را که ذهن می گوید بیکار می کنم و قضای تو را می پذیرم. دلا بباز تو جان را بر او چه می لرزی، بر او ملرز فدا کن چه شد خدای تو نیست. ملرز بر خود تا بر تو دیگران لرزد، به جان تو که تو را دشمنی برای تو نیست. دلا بباز تو جان را چرا می ترسی، چرا شک می کنی و به تأخیر می اندازی. نترس که من ذهنیت را فدا کنی. فضا را باز کن و بین که از جنس خداوند هستی و زندگی در درون تو می تپد و تو این مردگی نیستی. وقتی همانیدگی هایت می شروع کردن به ترسیدن و منهای ذهنی تو را از انداختن همانیدگی ها ترسندن، تو نترس. تو زندگی هستی و دشمن بدتر از من ذهنی خودت نداری. بدترین دشمن ما من ذهنی ماست. من ذهنی مانند سوسماری است که سوراخ‌های زیادی در مرکز ما دارد و از سوراخ‌های مختلف که همون همانیدگی ها هستن بیرون می آید. آیا ما حمله می کنن و سریع خودش را پنهان می کنن. دفتر سیت 45-57. دشمنی داری چنین در سر رفیش، مانع عقل است و خصم جان کیش. یک نفس حمله کند چون سوسمار، پس به سوراخی گریزد در فرار. نام پنهان گشتن دیو از نفوس، اندران سوراخ رفتن چون خنوس. من ذهنی از جنس شیطان است و شریک اصلی من ذهنی مرکز دردش است، چون هر همانیگی به درد خط پیدا می کند. دیو سفید که همان مرکز درده است، آشکار شونده و سریع پنهان شونده است. او مانند جوجه تیغی به مار هوشیاری ما حمله می کند و هوشیاری ما خودش را به تیغ‌های او می زند و می میرد. اگر مار هوشیاری وقتی این دیو سفید یا این خناس فعال می شود سعب کند به صورت حضور ناظر به اون را کند جوج تیغی او را رها می کند. بگو پناه می برم به پروردگار آدمیان از شر آن وسوسه‌گر آشکار شونده و بسیار نهان شونده. سوره ناس. و در پایان سپاسگزار خداوند و مولانای جان و استاد عزیزم آقای شهبازی هستند. السلام.
خیلی خوب بود. آفرین آفرین. ممنونم. با تو خداحافظی میکنم.
قربان شما.
خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ. بر این خانواده مثال خوبی است برای ملاحظه دوست شدن دو تا همسر، یعنی دو زن و شوهر، و بیان این که هرچه من ذهنیمون کوچیک‌تر میشه و فضای درون گشوده تر میشه ما یواش یواش خودمون رو همسط با دیگران میبینیم. اولش به عنوان من ذهنی فکر میکنیم قد ما 30 متره، قد یکی 2 سانتی متر، و یواش یواش من ذهنیمون کوچیک‌تر میشه میبینیم که نه، دیگران هم بلدند، دیگران هم میتونن بیان کنند. و وقتی من ذهن ما صفر بشه متوجه میشیم که نه، خداوند خودش رو از طریق همه انسان‌ها میخواد بیان کنه و چقدر مفیده این. و اگر این کار صورت نگیره ما نمیتونیم به هم کمک کنیم. میبینید در این برنامه شما خودتون رو بیان میکنید و هر کسی به فراخور حال خودش، وضع خودش، بیان خودش، درک خودش بیان میکنه و چقدر مفیده. میبینید که این بیان متفاوت و گوناگون چقدر بهتر از فقط بیان یه نفره. فرض کنید من میشستم اینجا همش من صحبت میکردم، و این فایده نداره. ولی متنوع هست، همه بیان ها هم عالی، مربوط، قانون جبران انجام دادند. پس یک فرصتی که نباید از دست داد، تا زمانی که وقت هست و جوان هستین شما، دوتا همسر میتونن دوست بشن، زن و شوهر میتونن با هم دوست بشن. یواش یواش که خودشونو بیارن پایین میبینن که رابطه داره بهتر میشه، رابطه از زن و شوهری تبدیل به دوستی میشه، رفاقت میشه، اعتماد میشه، صمیمیت میشه. نه اینکه هر کدوم از همسرها به طرف چی نگاه میکنه میچی نمیفهمه که من باید از اون بالا خودم رو بکشم پایین تا بتونم با این آدم صحبت کنم. این حالت من ذهنیه، این از بین میره، نمیمونه. اگر شما قانون جبران رو انجام بدید و روی خودتون کار کنید. بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام علیکم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله خانم یلدا، بفرمایید. خوبی شما؟
خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
آفرین آفرین. بله من خوب، بفرمایید.
من با اجازهتون مثلا به اشتراک
بذارم. بله بله بفرمایید.
ما به عنوان امتداد خدا به این جهان آمده ایم. قرار بود یک مدت کوتاه همانیده شویم، بعد هوشیارانه به ذات اصلی ما زنده شویم. اما ما عهدمان با زندگی را فراموش کردیم. ما ارزش ذاتی ما را فراموش کردیم. ما دانه حضور را از یاد بردیم و در نتیجه به گدایی جهان افتادیم. همه ما حرص و آرزومندی وحشتناک من در خودمان و در سایر منهای ذهنی دیده ایم و میبینیم. حضرت مولانا به ما گفت حواست هست که بر هر چه میلرزی همانقدر لرزی. لرزی یعنی به خاطر آن نگران میشوی. برایت مهمتر از فضای گشوده شده است. به خاطر از شب خوابت نمیبرد. بر هر چه همی لرزی میدان که همان ارزی. زین روی دل عاشق از عرش فزون باشد. آن را که شفا دانی درد تو از آن باشد. وان را که وفا خانی آن مکر و فسون باشد. غزل 609. اما آن چیزی که به آن چسبیدی یا داری خودت را میکشی به آن برسی که به تو زندگی بدهد، در واقع درد اصلیت از همان است. و تو به خاطر مکر من ذهنی داری این چیز آفر را حیاتی و پایدار میبینی. خدا این دنیا و تمام زرق و برق فریبندهش را حطام یعنی گیاه خشک و بی ارزش نامیده است. حطام خواند خدا این حشیش دنیا را. در این حشیش چو حیوان چه جای می خواهید؟ غزل 905. چرا مثل حیوانات از این گیاه خشک می چری؟ چرا دنیا و متعلقاتش را در مرکزت گذاشته ای و بر حسب آنها می بینی و فکر و عمل می کنی؟ امکان ندارد که کسی گدای دنیا و آدم ها باشد و من ذهنی نداشته باشد. وقتی کسی به ذهنی افتد و از زندگی قطع می شود، با گدایی از دنیا و آدم ها می خواهد این خلأ درونی را پر کند. ای نصیب جوز من که این بیار و آن بیار، بینمت رسته از این و آن و آن و آن شده. غزل 23-70. تا کی می خواهی در من ذهنی گدا باشی و از آدم ها، از اتفاقات، از دنیا بخواهی که به تو شادی، آرامش یا حس امنیت بدهند؟ حضرت مولانا می گوید می خواهم ببینم که این خاصیت گدا صفتی من ذهنی را تمام می کنی. تو می توانی عمر بی نهایت داشته باشی یا به عرش بپری. تو باز سفیدی هستی که باید در دست خدا بنشینی. آخه این چه زندگی نکبتباری است که افتادی به گدایی چیزهای کوچک و با کم و زیاد شدن ها تو هم بالا پایین می شوی. نشیمن تو باید، تو نباید که این کنج محدود و پر از درد ذهن باشد. که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو راز کنگره عرش می زنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. غزل 37 حضرت حافظ. زندگی هر لحظه اتفاقات را پیش می آورد که تو شناسایی کنی از جنس خدا هستی و از جنس این ذهن و همانیدگی ها نیستی. هر لحظه از کنگره عرش تو را صدا می زنند. هر لحظه از تو می پرسند آیا به یاد می آوری خانه کجاست و تو از چه جنسی هستی؟ در دنیای فانی که می و نقلش وفا ندارد، یعنی آفل است، دنبال چه می گردی؟ می و نقل این جهانی چو جهان وفا ندارد، می ساغر خدایی چو خداست جاودانی. غزل 28-35. تنها شادی و برکتی که از فضای گشوده شده می آید جاودان و ابدی است. خوشی و شیره‌ای که از همانیدگی ها می کشی پایداری ندارد. هر چم همانیدگی داشته باشی، هر چقدر هم در مقایسه با دیگران برتر در بیایی، این گذرا و بیرمق است. اگر حال خوشت از آن بیاید تو هم بی‌ثبات می شوی. هر چیزی که ذهن نشان می دهد، هر چقدر هم ظاهراً با ثبات و ارزشمند، نهادش سست است. این عجوزه ایست که عروس هزار داماد است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. غزل 37 حضرت حافظ. انسان‌های زیادی بودند که گدای جهان و زرق و برقش بودند. یا نرسیدند یا اگر رسیدند عاقل بوده و از دستشان رفته. برها تو نیامدی که این مردار دنیا را بخوری. تو نیامدی که گدایی این چیزهای بیارزش را بکنی. تو نیامدی تون تون همانیدگی ها را جمع کنی، خودت را با دیگران مقایسه کنی، بهتر در بیایی، یک خوشی موقتی زود گذر بگیری، بعد هم بمیری و در طول این فرایند هم درد بخوری و هم به دیگران درد بدهی. مهم نیست چیزی که ذهنت نشان میدهد چیست. خانه است، پول است، علم است، شهرت است، هر چه که هست آفل است. یک لحظه بکش عقب ببین واقعا این سبک زندگی حقیرانه شایسته باز سفید نیست که امتداد زندگی است و باید روی دست خدا بنشیند. ببین واقعا میخواهی تا آخر عمرت در این دنیا که محل چریدن حیوانات است تو هم بچری و هر چیزی که ذهنت میگوید با حالت جمع کنی؟ هله ای دل به سما رو، به چراگاه خدا رو، به چراگاه ستوران چو یکی چند چریدی. غزل 28-20. نه، همین که یک مدت در این دنیا چریدی باید دنبال دانه حضور که به خاطرش آمدی بگردی. انسانی که به خدا زنده باشد از ذهنش و چیزهایی که ذهنش نشان میدهد نمیچرد. اگر یار جسم و یار هوا باشی تا ابد در این خاکدان اصیل میمانی. پس دل و جانت را از این غبارها بشو تا دو چشم حسرتت به این جهان نماند. دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید، هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند. غزل 771. غبار رنجش ها، درد ها و حس بی انتهای من ذهنیست. ما می توانیم از برکات ایزدی برخوردار باشیم، اما چیزی که اینجا مورد بحث است صفت گدایی من ذهنی و خاصیت سیری ناپذیری آن است. برای رهایی از این حالت باید کم کم فضا باز شود و آب خرد و حکمت مرکز ما را بشورد. ما باید چشم دلمان را از صورت این جهان خالش، هر چیزی که توجه ما را جذب می کند و آفل و گذراست، پاک کنیم، یعنی همانیده نشویم، چرا که آن شهنشاه بقا خداوند می خواهد بیاید و در ما به خودش زنده شود. چشم آلوده مکن از خد و خال، کان شهنشاه بقا می آید و شد آلوده به اشکش می شود، زان که از آنش دوا می آید. غزل 837. اگر چشم دل یعنی هوشیاریت در اثر همانیدن با چیزهای این جهانی، باورها و دردها آلوده شد و با مرکز عدم نمیبینی فضا را بگشا، تسلیم شو تا به توانیان را با اشک و آبی که از این فضای گشوده شده میآید بشویی، چرا که از آن اشک دارو و درمان دردهایت میآید. تو کاملترین باشنده هستی و دم خدا این لحظه به صورت شادی، عشق و خرد از تو میخواهد بیان شود، اما تو به خاطر غم بیش و کم که مال ذهن است و با فکرهای همهویت شده کار میکند جلوی آن را گرفتی. نفخت و فیه من روحی رسیده است، غم بیش و غم کم را رها کن. غزل 19:05. اگر غم بیش و کم را رها کنی، زندگی را در درون پر تجربه کنی، بیقراریت از بین می رود، ستیزت از بین می رود، شادی و آرامش بی سبب را تجربه می کنی و از آن اقبال دهانت شیرین می شود. چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد در آدمی ملک جهان. دفتر سوم، بیت 12-96. همین که فضا رو باز کردی و از بخت و برکات عدم برخوردار شدی و حس شادی بی سبب و آرامش را از درون تجربه کردی، در این صورت دیگر پادشاهی دنیا یا همانیدگی ها جذابیت خود را در نظرت از دست می دهند. چون زین لوت و از این فرنی شود آزاد و مستقنی، پی ملکی دگر افتد تو را اندیشه و زاری. غزل 25:02. اگر هوشیاری ما در اثر فضاگشایی‌های پی در پی در اطراف وضعیت‌های زندگی از غذا و شیرینی که دیگر این جهان به صورت همانیدگی‌ها تأیید و توجه و برتری بر دیگران و غیره می‌پزد آزاد و بی‌نیاز شود، در این حالت تمام توجه و تمرکز ما دنبال قلمرو دیگری است که در اثر زنده شدن به خدا در درونمان گشوده می‌شود. ما دیگر با مرکز عدم نیازی به چیزهای این جهانی نداریم. البته این به معنی عدم برخورداری نیست. اتفاقا وقتی دیده نشویم راحت‌تر به دست می آوریم و احتمال اینکه برکات را از دست بدهیم کمتر می شود. وقتی شیرینی و حلوای زندگی را می کشیم، این نیازمندی کاذب به من از بین می رود. چون حیات از حق بگیری ای روی، پس شوی مستقنی از گل می روی. دفتر سوم، بیت 12:83. ای رهرو راه حقیقت که روی خودت کار میکنی، هرگاه فضا را گشودی و به خرد زنده کننده این لحظه دست پیدا کردی، از گل همانیدگی ها بی نیاز میشوی. ولی اگر در بند نان در این حالت همانیدگی با باورها، دردها و چیزهای این جهانی بمانی و نخواهی همانیدگی ها را بیاندازی و مرکزت را عدم کنی، در این صورت یار روحانی یعنی خداوند می آید و به تو می گوید که بیا فضای درونت را بگشا تا من از طریق تو شادی، آرامش، خرد، انرژی و برکاتم را در این جهان پخش کنم. اما تو با مرکز همانیده و حفظ من ذهنی و فکر و عمل بر اساس آنها نمی توانی از کمک خدا برخوردار شده و برکات او را پخش کنی. وگر در بند نان مانی، بیاید یار روحانی تو را گوید کلی کن نیاری کردنش یاری. غزل 25:02. تموم شد آقای شهبازی، خیلی ممنونم.
عالی یلدا خانم، خیلی خیلی خوب بود. ممنونم، خیلی زحمت کشیدید. خدا حافظ.
خدا
خیلی خوب بود. بله، چقدر زحمت میکشین واقعا، دستون درد نکنه. وقت میذارین، انرژی میذارین. من که قدرشناس زحمات شما هستم. بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام علیکم.
مبینا هستم، 16 ساله.
بله خانم مبینا، خوبین؟
ممنون استاد، عالی.
بله بفرمایید. خطاش شلوغه نه؟
بله خیلی.
بله ببخشید. خب بفرمایید.
از هر جه
خط نشه. قد شد خانم مبینا با کمال تأسف. بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
خدا حافظ آقای پرویز شهبازی.
خوب بله. شما ببخشید از کجا زنگ میزنید؟
من مهسا هستم از کرج تماس میگیرم.
بله خواهش میکنم. بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون تونستم تماس بگیرم. بابت قانون جبران تماس گرفتم. تشکر کنم بابت تمام زحماتی که شما دارید میکشید برای ما. یه بیت یه سری بیت تنسیش رو دوست داشتم با دوستان در اشتراک بذارم و بخونم خدمتتون.
بله بفرمید.
مولانا دیوان شمس غزل شماره 22-19. من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، بعد این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرو دید و بگفت، آمدم در مزن جام مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم، گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو. گفتم ای دل چه ما هست این دل اشارت می کرد، که نه اندازه توست این به گذر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال، خیز از این خانه برو رخ ببر هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. الو ای شمس تبریزی، چه گوهرها که میبیزی، چه خورشیدی چه دریایی، چه جانبخشی چه زیبایی. احسن التقویم از عرشت فزون، احسن التقویم از فکرت برون. ای سنجق نصرالله و ای مشعله یاسین، یارب چه سبکوهی بر چشم و دلم بنشین. آقای پرویز شهبازی، من هر لحظه خدا رو صدا میزنم و ازش میخوام با تمام وجودم هر لحظه که به چشم و سرم برشینه و اینکای همانی دیدیم که از کودکی با هم همراه بوده رو برداره یکی یکی و دیده زیبای خودش، لطیفش و با کیفیت و حرفه‌ای تو بی نهایتش بی نظیرش رو به هم بده. دلم از همانی دیگه دور بکنه و تو فضای یکتایی قرار بگیرم، همه همسرم دخترم و دوست دارم اون شادی که میاد زود گذر بر طرف خدا باشه، بی سبب باشه. و متاسفانه خب تو من ذهنی هستیم، اما همین شناسایی، همین سعی کردن کوچیک شدنه و همین نمیدانمه و نمیتونمه خیلی کمک میکنه. این انسر تو که باید سعی کرد تلاش کرد رایت شه، که این ذهن خاموش شه و خیلی زندگی هر لحظه به فکر و عملمون جاری بشه و هر لحظه اگه تو گذشته یا تو آینده هستیم سریع ناظرش بشیم و این تصویرهای ذهنی، این فکرهای که حالا به قول شما میگید مهمانه و زود گذر، شناسایی کنیم و سعی کنیم تو لحظه خودمون رو نگه داریم، دیدار نگه داریم و این هوشیاری جسمی رو تبدیل به هوشیاری حضور کنیم، از حالا من ذهنی خودمون و دیگران سردوری بکنیم. همین صحبت قرین که هم نشین خیلی مهمه. تا با تو قرین شده است جانم، هر جا که روم به گلستانم. و این هم نشین که بعد تاثیر مثبت به من بذاره، به زندگی من، به مسیر من، به راه من توش که هستم، که همین تنها شدنه دیگه یکی از اساسی ترینش داره که اگه بخواید با دیگران رابطه برقرار کنید، مخصوصا منابع ذهنی، این به تو آسیب خیلی زیادی میزنه و تو رو از مسیر دور میکنه. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آورد، شیرین تر و نادرتر زن شیوه پیشینش. و از خدا همیشه آقای فرویز من میخوام که من هر لحظه نو به نو بکنه و تو لحظه باشم و هیچ لحظه برم عادی نشه، واقعا ناراحت کننده است، هر لحظه شگفت انگیز برام باشه، نو به نو برم جلو، از راه خودش برم جلو. این خواسته قلبی منه و تو مسیری که هستم دارم دنبالش میکنم، بالا پایین میشم، پخته میشم، از کامی به پختگی میرم. میدونم که همه چی از درونم به بینه و هر کسی هر اشتباهی که میکنه آینه خودم سعی میکنم قرار بدم برای منه، اون زمان برای اون اتفاق، برای بیداری منه، برای هوشیاری منه، برای اینکه خودم رو اصلاح کنم، صیقل بدم، شکل بدم. من خوشبختانه الان یه مدت همراه همسرم ورزش رو شروع کردیم، به طور خیلی حرفه‌ای داریم انجام میدیم. این جسم برام با ارزش شده که با هر حال امانته و من باید از اون به نحو احسن نگهداری بکنم. درسته تو بالا پایین زندگی هستم، اما سعی میکنم مسیرم و اون خنابه رو که تو چاه هستم رها نکنم و دنبالش بکنم. یا در آخر زمان کرد تبسازی ظاهر او، باطن او جد به جد ظاهر او باقی. جمله عشاق را یا در این کش تا نکند خان و خان جهل تو تنازی. و این ظاهر که بازیه برای خدا و این باطن مهمه که اومد صایقل داده شه که ظاهرم زیبا بشه. و من هر لحظه وقتی آسمان خدا، ابر خدا، کوهاش و طبیعتش رو میبینم، قدرتش پی میبرم و سجده میکنم و خدا هر لحظه شو گذارم، به خاطر اینکه اینا رو میدونم و سعی میکنم که توش لذت ببرم و استفاده کنم از این مسیر و مقصدم لذت ببرم. و این درس رو حضرت مولانا و شما به من دادید و تمام بچه های گنج و حضور. خیلی خوشحالم که این برنامه رو دنبال میکنم و قانون جبران رو رعایت میکنم. ما هر هفته قانون جبران رو رعایت میکنم، مبلغ 400,000 تومان هر هفته سعی میکنم هر هفته رعایت بکنم، پرداخت بکنم. دوست دارم بیشتر از اینها کمک بکنم به این برنامه و از خدا میخوام که این لطف بکنه که من بتونم از نظر مالی ساپورت بکنم که بتونه این برنامه تاثیرگذار جهانی باشه. و این که هر بار تو من ذهنی میرم خدا رو گم میکنم، زندگی و اون شادی و اون آرامش رو، و واقعا سخت جهنمه، اما خدا خودش برام گلستان میکنه با صبرم، با شکرم. سعی میکنم پرهیز کنم، سعی میکنم فضا گشایی کنم و تمرین میکنم متعهدانه و سعی میکنم با همسرم وحدتم رو حفظ کنم، بیشتر درکش بکنم، بیشتر بفهممش، بیشتر سعی کنم کنترل تر نداشته باشم و هر لحظه به خدا بسپارمش و به زندگی موازی باشم و بهش اعتماد بکنم. و اینکه خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه تونستم با شما صحبت بکنم و این حرفا رو بزنم و قانون جبران رو رعایت کرده باشم. ببخشید اگه خیلی وقتتون رو گرفتم آقای پرویز شهر.
خیلی زیبا، خیلی زیبا،
خیلی دوستتون دارم.
خواهش میکنم، لطف دارین. خب
من میتونم چند لحظه گوشی رو بدم به همسرم؟
بله بله بله، بفرمایید. بله
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
خدا نگهدار،
خدا حافظ.
به امید دیدار بیداریمون آقای پرویز شهر.
بله
الو سلام.
سلام، خوبین شما؟
مرسی، ممنونم، شبتون بخیر. خوشحالم با اتون صحبت میکنم.
خواهش میکنم، منم همینطور. بفرمایید.
ممنونم، متشکرم. من چیزی آماده نکردم برای صحبت کردن، فقط میخواستم قانون جبران رو رعایت کرده باشم به همراه همسرم.
آفرین،
بگیریم با برنامه. همسرم همین حرفان رو که واقعا حرف دل من بودم زدم، خیلی زیبا گفتن، واقعا فکر میکنم.
بله خیلی زیبا صحبت کردن. شما الان دیگه با هم دوست شدین دیگه نه؟ شما با همسرتون الان خیلی نزدیک شدین درسته؟
ما خیلی با هم نزدیکیم. بله سعی میکنیم. ما متوجه شدیم که مشکل که بینمون وجود داره اینه که ما وحدتمون رو از دست دادیم.
آفرین.
و اون وحدتی که با هم از ابتدا قول داده بودیم، علشتی که با هم داشتیم روز اول، اونو یه جایی از دستش دادیم و هم دیگه رو ساپورت نمی کنیم توی اون وحدت، توی اون علشت که راه خداست.
آفرین.
که من روزی که با هم سرم آشنا شدم واقعا این اتفاق افتاد که اون روز علشت ما بود با خدا واقعا. و ما تو اونجا لطمه خورده بودیم به خاطر اشتباهات خودم. من اشتباه کرده بودم، تقصیر من بود، همه رو به گردن میگیرم در برابر خدا همینطور. و اونجا این اتفاق افتاد و وحدت متوجه اون موقعی که من قدم برداشتم برای ساپورت همسرم و کمک به ایشون، تشویق ایشون و اینکه تمام تلاشمو بکنم که این کارو نکنم، خیلی رابطمون بهتر شده. ولی بازم دونه هایی رو کاشتم که سبز میشن متاسفانه، باید خیلی درد داره آقای شهبازی. ولی شما فرمودین که اون استثناء اون همیشه نیست و اون لحظات استثنائیه و اون وقتی سپری میشه من باز متوجه اشتباهات خودم میشم، مسائلی که قبلا برام مهم بود اصلا دیگه خواهد اهمیت نیستن، دید جدیدی پیدا کردم و ورزش حرفه‌ای رو انجام میدم. خیلی جالبه واقعا این اتفاقی برام افتاده و شکل بدنم تغییر کرده. این تغییر جسمی با چربی جای خودش رو به عضله داده و این واقعا یه دید جدیدی توی زندگیه. و من روزی مثلا خیلی تلاش میکنم، من دخترم رو نگه میدارم، همسرم میره باشگاه بعد برمیگره، من میرم باشگاه بعد میرم مغازه، کارامو انجام میدم، برنامه رو تا جایی که شب بتونیم نگاه میکنیم، ولی نگاه میکنیم برنامه رو. مخصوصا الان برنامه ها که نزدیک شدن به هم آقای شهبازی، احساس میکنم یه جذر اومده خیلی زیادی به وجود اومده که برنامه هایی که الان بازپخش هستن نزدیکن به برنامه جدید، الان فرصت خیلی خوبیه برای دیداری.
آفره.
اگر نگاه بکنیم، چون واقعا دژمت زیادی رو به نظرم ایجاد میکنه روی هوشیاری ما، اینو متوجه شدم. خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
علی
وقتی بود نمیتونستم تماس بگیرم، اونم با زندگی موازی بودم، درد میکشم برای این موضوع، نمیتونم مطلب آماده کنم بفرستم به برنامه، نمیدونم این خطای من ذهنی، مطمئنم باید این کارو انجام بدم اما بازم نمیتونم و تسلیمم.
یواش
کیمیایی که هرچه تقدهت میده رضایی.
آفرین. همین که به بود جسمیتون توجه کردید و با هم همکاری میکنید، این موفقیت خیلی بزرگی بوده. بله خب تبریک میگم. و امروز قبل از صحبت با شما و خانمتون این صحبت هم بود که چقدر فرصت طلاییست که آدم، هر انسانی در واقع با کسی که زندگی میکنه رفیق بشه، دوست بشه، دوستای صمیمیش. همون حرفایی که با دوستای صمیمیش میزنه با همسرش هم بزنه و اون همسرش ایراد نگیره، سوء استفاده نکنه و اونا رو به عنوان جزک استفاده نکنه، بر نگرده یا کنجکاو نباشه که از اون های چیزی در بیاره بر علیه به اصطلاح شما. این نعمت بزرگیه و این قابلیت اعتماد، قابلیت اعتماد بین دو نفر، مخصوصا بین زن و شوهر، الان بین شما خوشبختانه به وجود اومده، قابلیت اعتماد و حس امنیت. وقتی آدم با همسرش رفیق میشه حس امنیت هم میکنه، بنابراین دنبال آدمای دیگه نمیره دیگه. این حس امنیت درونی خیلی مهمه. هم دوستی و هم حس امنیت سبب میشه که آدم تو خانواده محکم بمونه. این عدم حس امنیت و عدم رفاقت دوستی است که یکی از طرفین میکشه تا بره با یکی دیگه رابطه برقرار کنه، دنبال روابط اضافی بگرده. خیلی ممنون. شما میدونم جوانم هستین، یه بارم سنتون رو گفتین. چند سال دارین شما و هم؟
36 سالم. عوض میخوام، من 36 سال هستم. 36 ساله از کرج معذرت
بخوام. آره آره
بول شدم واقعا. نفرتم
نه 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 عالی عالی عالی. خب آقای احسان جانم،
خیلی کوتاه یه جمله رو بگم و قطع کنم.
بله بله اگر اجازه. بله بله خواهش میکنم.
در مورد کارافزاری میخواستم خدمتتون عرض بکنم. دقیقاً طبق هم صحبتی که شما الان فرمودین، من تو دوران جوانی الان که فکرشو میکنم کارافزاری میکردم با به تلف کردن وقتم پیش افرادی که هیچ سود و منفعتی برای من نداشتن و من اینو برای خودم یه کار منظم کرده بودم. هر روز وقتم و جاهای تلف میکردم که اصلا نیازی نبود این کار انجام بدم و واقعا با رفتن به اون جاها پیش اون افراد کارهایی رو انجام دادم توی طول زندگی، تمام وقت زندگی رو تلف کردم و واقعا متوجه این موضوع شدم الان. و این وقت و وقتی توی خانواده صرف میکنم، خب اصلا اون مبلغی که پولی که در میارم توی کارم هم واقعا برکت داره و این حیرت آوره. یعنی مثل همون تلف نکردن وقت، پولم هم تلف نمیشه و برکت خیلی زیادی داره. من کارهای خیلی زیادی رو انجام میدم. وقتی که به نظر محدود کردم روابطم و بردم در حد توی خونم، ولی کارهایی که میتونم انجام بدم خیلی گسترده است.
آفرین، عالی. عالی عالی عالی، خواهش میکنم. عالی عالی، خدا حافظ شما.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خدا حافظ.
عالی.
بله بفرمایید.
سلام شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
خدا قوت. حسام هستم از مازندران.
بله آقای حسام، خوبین شما؟
الحمدلله خدا رو شکر عالی.
بله بفرمایید در خدمت.
خواهش میکنم. همچنین عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، تشکر بابت پیغام های عالیشون.
بله.
من از برنامه 896 غزل 492 یک متن نوشتم، جسارت کردم بیادبی از یه زاویه دیگه به بیت اول نگاه کردم اگر اجازه میدید.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ز بام چند بپرسی و برو چه شده است؟ به بام چند برای و خانه رو چه شده است؟ وقتی ما برای شکار چیزها با عجله به دام همانیدگی میفتیم، تازه میپرسیم دانه کجاست؟ یعنی دیگر وسیله هدف را فاسد کرده است. این همه حرارت و عجله برای هیچ بوده، خبری از دانه نیست، چون که دانه ها را از اول اشتباه گرفتیم. دانه اصلی حقیقت یکتای زندگی بوده است. اصلا دام و دانه را باید با هم رها کرد، بام و خانه را هم باید با هم رها کرد. خاموش باش تا دریا خودش تو را بجوید. مولوی دفتر چهارم مثنوی بیت 2062. خاموشی بحر است و گفتن همچو بحر می جوید تو را، جورا مجو. مولانا می پرسد تا چه می خواهی علتها و سببها را تجزیه و تحلیل کنی؟ به هر جهت تو این لحظه به واسطه آگاه گشتن از همانیدگی ها در دام زندگی گرفتار شده ای. چرا من و چرا این چنین و چرا حالا را رها کن. به دنبال دلایل ذهنی نرو، چون هیچ کار باطن زندگی که اصل است با ظاهر زندگی که بازی است سازگاری و شباهتی ندارد. زندگی به واسطه قضا و حکم عادلانه و عاشقانه اش تو را به سوی وحدت این لحظه می کشد. چند بار باید زندگی تو را به بام همانیدگی ها بیاورد تا بپری؟ چرا خانه تنگ و تاریک همانیدگی ها را رها نمی کنی؟ خدایا بازم رهان از این قضاوت و مقاومت. پروردگارا شجاعت و شهامتی عطا کن تا پا از کنده های سنگین همانیدگی باز کنم. خدایا تعیین کردن تکلیف برای تو گمراهی است، اما به عنوان امتداد تو از خود میخواهم تلاش کنم که این آخرین باری باشد که به بام برمیایم و باز به قعر جهنم من ذهنی غوطه میخورم. فسرده چند نشین میان هستی خیش، تنور آتش عشق و زبانه را چه شده؟ به این صورتی که ما زیر بار فشار چیزهایی که به مرکز آورده این رفته ایم و تون تون داریم با آنها فکر میکنیم، سرانجام دچار فروپاشی خواهیم شد. مقاومت و انقباض ما را افسرده میکند و هوشیاری را در ما پایین میآورد. این هستی که ما از خودمان ساخته ایم نیست، مربوط به تصویرهای مجازی است که ما از خود و دیگران ساخته ایم و مربوط به فکرهایی است که حول و حوش این تصویرها می گردند. حتی اگر این فکرها معتبر هم باشند، مثل غذا خوردن که نیاز طبیعی جسم است، اگر ما ساعتها به آن فکر کنیم و خود را به آن مشغول کنیم، خردمندانه نیست. ما اگر مجبور باشیم برای حل چالش هایی که برای جسم و فرم ما پیش می آید در بیرون کاری انجام دهیم، مثلا برای احقاق حقی به دادگاه و پاسگاه مراجعه کنیم، طبیعی است. این نیاز طبیعی جسم است، اما ساعتها فکر کردن راجع به این اتفاق که بازی این لحظه است صحیح نیست. چیزهای بیرونی معتبرند و نیاز به تصمیم عملی ما با خرد زندگی و سکون پذیرش ما در این لحظه دارند، اما مهم نیستند، اصل نیستند و درست نیست که هوشیاری ما و حضور ما را این لحظه در چنگ خود اسیر کنند. اتفاقات یک آینه و یک میزان برای سنجش این است که ما داریم درست روی خود کار میکنیم یا نه. اگر ما برای حل چالشی مقابله به مثل نکردیم، پس ما داریم درست روی خود کار میکنیم. اگر با پذیرش و استفاده از راه حل‌هایی که در اثر اعتماد ما به زندگی سرازیر میشوند عمل کنیم و بلافاصله فکر کردن به این اتفاق را متوقف کنیم، کار روی خود ادامه دهیم، پس ما داریم درست روی خود کار میکنیم. توجه کنیم که راه حل‌های زندگی همیشه با تنینه و صبر و شکیبایی همراه است و همیشه با مخالفت من ذهنی مواجه می شود که می خواهد با عجله و با استفاده از راه‌های هیجانی قدیمی و از پیش تعیین شده چالش را حل کند. اما اگر برای مثال کسی به خاطر زیاده خواهی در من ذهنی متوسل به دروغ و فریب و دروغی شد و خواست به ما ضرر برساند، در مقابل ما هم با دروغ و فریب سعی در دفاع کردن از خود داشته باشیم و در نتیجه ساعتها و روزها به این اتفاقات فکر کنیم، دچار قضاوت و مقاومت شویم و پیوسته دیگران و خود را ملامت کنیم، پس ما داریم اشتباه روی خود کار میکنیم و باید در روش خود بازنگری کنیم. حقیقت همین است. به هوشیاری خدایی مدتی جسم را هدیه دادند و او را پرورش میدهند تا واسطه ای باشد برای جاری کردن برکات زندگی در جهان فرم. مولانا میگوید فساده چند میشین این میانه هستی خیش، یعنی حواست هست که چقدر در واکنش ها و عدم پذیرش اتفاق این لحظه منقبض و غمگین شدی؟ چه شد آن ادعاهای عاشقانه ای که میکردی؟ چرا از آتش عشق که این لحظه درون تو منتظر زبان کشیدن است استفاده نمی کنی؟ تنور عشق هستی بخش است و ناخالصی های مزاحم را ذوب می کند. به گرد آتش عشقش دور می گردی، اگر تو نقره صافی میانه را چه شده است؟ اگر ما واقعا به این که امتداد خدا هستیم ایمان داریم، پس این لرزیدن بر صدف جسم برای چیست؟ نقره صاف که عاشق آتش است، چرا که عیار او را نشان می‌دهد و ناخالصی ها را از او می‌زداید. اینجا که جای قشنگ حرف زدن و نظاره‌گر بودن نیست، یه حماسه و شجاعت است. مولوی دیوان شمس غزل 81. گر زخم خوری بر رو، رو زخم دل می‌جو. رستم چه کند در صف دست گل و نسرین را؟ رستم که از چالش ها نمی نالد، در اتفاقات رضای خدا را می جوید. مطمئن است که زندگی مراسم شادی را برای او ترتیب داده است. مولوی دیوان شمس غزل 1905. اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. این آتش عشق است که بخش است، ظاهرش سوزان و باطنش هستی بخش. نقره را درمان است و ناخالصی را پایان. آبی که ذهن نشان می‌دهد سراب است، باطنش تف سوزانی از درد است. سرابی که عذابی پیوسته و مسائلی سلسله‌وار و بدون جواب به همراه دارد. اما مختصری در باب غم که آمدنش با پیغام زندگی همراه است، اما ماندن در آن حیله من ذهنی است. مولوی دیوان شمس غزل 1258. گر غمی آید گلوی او بگیر، داد از او بستان امیر داد باش. حاصل این است ای برادر چون فلک، در جهان کوبنیاد باش. مولانا میگوید وقتی غم میآید پیغامی با خود دارد. عدالت این است که پیغام زندگی را در غم بگیری و در لحظه شاد باشی. مولوی مثنوی دفتر اول ابیات 836 و 837. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. چون بخواهد این غم شادی شود، این بای آزادی شود. غم به وسیله زندگی برای اصلاح روش غلط ما می آید. اگر پیغامش را بگیریم از بند همانیدگی ها خواهیم رهید و غرق شادی خواهیم شد. چسبیدن به همانیدگی ها ما را غمگین می کند. غم می آید و با خود پیغام زندگی را می آورد که رها کن ماجرا را یگانه و روی خود بیش از پیش کار کن. ما باید یک چیز را برای خود مشخص کنیم که هوشیاری خالص خدایی هستیم و به هر دلیلی همانیدگی هایی به ما چسبیده است. زندگی می خواهد این همانیدگی ها را بسوزاند و دوباره خودش را صاف و زلال بیرون بیاورد. نمی خواهد که آن بندگان خدا و نعمت ها را ضایع کند. می خواهد تصویر ذهنی آنها را از مرکز ما بیرون بیاورد. می خواهد همه چیز را سر جای خودش بگذارد. خودش تقدیر می کند و مناسب ترین تدابیر را در پیش می گیرد. نباید شکایت کرد و باید دلیرانه میانه میدان رفت. مولوی دیوان شمس غزل 441. این خلق پر شکایت گریان شدم بلول، آنهای هوی نعره مستانم آرزوست. این نان آب و چرخ که سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم خمانم آرزوست. چیزهای این جهان خروشان می آیند و خروشان می روند، حتما خواهند رفت. اما دریای زندگی پابرجاست، عمیق و بی نهایت است و ما نهنگی جدا نشدنی از این دریای بی پایان هستیم. من خیلی شرمندم، عذرخواهی میکنم از شما و همه دوستان.
خواهش میکنم،
بابت صبوریتون از شما ممنون.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، عالی عالی، ممنونم. بس با تون خداحافظی میکنم.
امنی نداره، خدا نگهدار، خداحافظ شما.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
آمین.
بفرمایید.
سلام کشوردی، خسته نباشیم. ما هستم از شیراز، مزاحمتون میشم. من این دفعه متن آماده نکردم، اما یه شناسایی خوبی برام پیش اومد که میخواستم خیلی تشکر کنم از دوستان ایلامی. الو.
بله بله، شما روی سپیکر هستین؟ کوشیتون روی سپیکره یا چجوریه که صدا می پیچه؟
الان خوبه؟
روی به اصطلاح سپیکر نباشه که صدا بپیچه، همینطوری معمولی صحبت کنید. با موبایل صحبت می کنید؟ قطع شد. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام.
سلام علیکم.
خوبی دارم سرباسی؟
خوب، بله، خواهش می‌کنم. بفرمایید.
من بهناز هستم، از مازندران زنگ می‌زنم.
بله، خواهش می‌کنم. بفرمایید، صحبت کنید.
من تقریبا حدود 7 سال برنامه شما رو تماشا می‌کنم. چالش‌هایی که تو این 7 سال داشتم و مراحلی که طی کردم توی تماشای برنامه رو میخواستم به طور خلاصه بگم.
بله بله، خواهش میکنم.
مرحله اول ببخشید، استفاده آسپرینی از برنامه، یعنی هر وقت حال خوشی نداشتم پای این برنامه مینشستم، یا بیگاه تماشا میکردم یا اثر بیکاری تماشا میکردم. با تماشای برنامه حالم خوب میشد و درونم روشن میشد، اما مدت بعد دوباره دچار ملال و دلمردگی میشدم. مرحله دو، کلمات و اصطلاحات مولانا به وفور در گوشم تکرار میشد، مثل فضاگشایی، رسیدم به حضور، زندگی در لحظه، زندگی به طلا افتاده. من معنیش رو میفهمیدم اما استفادهش رو نه. نمیدانستم فضاگشایی یعنی چه، عدم مقاومت به چه معناست. تا اینکه به خواست خدا تجربه یکی دو تجربه بیننده با مثل تجربه خانم طاهره از اصفهان یا قانون اساسی خانم بهار مفهوم و واقعیت این عبارات رو برایم روشن کرد و فهمیدم اصلا فضاگشایی یعنی چه و چطور میتوان ستیزه و با مقاومت نکرد.
بله، شما یه لطفی بکنید، ببخشید، این مراحل رو که میگین یه پیشنهادی هم بکنید. مثلا پیشنهاد میکنید که مردم به صورت آسپرینی به قول شما استفاده نکنند، درسته؟
اجازه بدید آخرش میگم، مرحله آخر میگم که چه
به چه فرقی. آره، یکی یکی هم بد نیست بگین که شما مثلا من این کارو میکردم شما نکنید یا یه همچی چیزی.
بله دیگه، فایده نداشت دیگه، میخوام همینو بگم. من با آسپرینی گاهگاهی حالم خوب میشد ولی خب این ملال دوباره همراه من بود، یعنی که انگار که همیشگی نبود. هر وقت برنامه نگاه میکردم اون لحظه مثلا حالم خوب بود ولی بعد چیزی این که ازش جدا میشدم دوباره همون برمیگشتم به حال قبلی.
پس تلویحا میفرمایید که اون کارهایی که شما میکردی ما نکنیم، درسته؟
خواهش میکنم. بله خوب نیست. وقتی که گذشت من باید انگار ولی مراحل رو میگذروندم تا میفهمیدم که اون مدل تماشا کردن آسپرینی به درد نمیخوره، یعنی مثل یه مسکنیه که هر وقت درد میاد خوب میشه ولی بعدش دوباره یعنی مسئله رو حل نمیکنه، بیماری درمان نمیکنه، فقط مسکن. بله، مرحله سوم، علاقه‌مند شدنم به این برنامه و غیرتی که نسبت به آن داشتم باعث شد قانون جبران رو رعایت کنم و ماهانه مبلغی رو پرداخت کنم که این منو وارد فاز معرفت شناختی جدیدی نسبت به این برنامه کرد. بعد از این مرحله درک و فهم من از ابیات مولانا سرعت بیشتری گرفت و یکی یکی گره ها شروع به باز شدن کرد و جواب سوال هایم یکی پس از دیگری از راه رسید. درهای شناخت به رویم باز شده بود و پرده ها یکی یکی کنار می رفتند. مرحله چهارم، حال خوشی داشتم، احساس سباکی می کردم، اما این اتصال دائمی نبود. بعضی اوقات ارتعاشم پایین می آمد. پس دفتر سررسیدی برداشتم و شروع کردم به بازبینی برنامه ها و خلاصه کردنشان. خلاصه نویسی برنامه ها باعث شد من مدت زمان بیشتری در معرض اشعار مولانا، تحلیل تفسیرهای آقای شهبازی و تجربیات بینندگان باشم که این به طبع فلسفه ناخودآگاه هم را تغییر داد. خلاقیت در درونم جاری شد. غزل های هر برنامه را ضبط می کردم و شب موقع خواب یا ما رانندگی گوش می دادم. ابیات مثل ستارگانی که در شب تاریک چشمک زنند، در شب تاریک ذهنم از بسوز می زدند و به موقع به دادم می رسیدند. مرحله پنجم، من دیگر یک بیننده باری به هر جهت نبودم و تبدیل به یک بیننده جدی متعهد شده بودم. اما پای این تعهد هم لنگ می زد و گاهی چند روز بین گوش دادن به برنامه ها فاصله می افتاد. پس نیاز به یک تغییر جدی بود، برنامه ریزی دقیق و سخت گیرانه. استادی داشتم که موقع دفاع از پایان‌نامه فوق لیسانسم که بیش از پیش به درازه کشیده بود گفت باید این موضوع پایان‌نامه اولویت تو باشد، همه جا همراه تو باشد، هر لحظه مشغول به هر کاری که هستی در پس ذهن تو باشد تا بتوانی آن را به انجام برسانی. پس برنامه‌های گنج حضور یا در واقع تصمیم هم جهت خودشناسی و رسیدن به رشد شخصی اولویت من شد و من جایی در برنامه روزانه برای آن باز کردم و تا جایی که توانستم به برنامه هر روزه هم متعهد بودم. مثل وعده های غذایی که هر جایی باشیم و هر کاری کنیم از آنها غافل نمی شویم، سعی کردم آن را تبدیل به عادت هر روزه هم بکنم. حالا اکثر مفاهیم مولانا را دریافته بودم. ستاره ها بی‌وقفه می درخشیدند و شب تاریک روز روشن شده بود. مسیر روشن و مشخص بود. انگیزه لازم و هیجان کافی برای ادامه وجود داشت و من سبک بارتر و رهاتر از قبل مشغول کار بودم. اما رنگ رخسار خبر می دهد از سر درون و من هنوز گاه‌گداری با تغییرات بیرونی تغییر می کردم. حالم بسته به اتفاقات بیرونی گاهی خوب و گاهی بد بود. پس سر در جیب فرو بردم و خود خلوت کردم. مرحله شش، هر آموزش مولانا دستوران و راهکار مشخص جهت شناسایی ایرادات و رفع آنها و رسیدن به نور می داد. اما هدف و منظور همه آن این آموزش ها یک چیز بود، از بین بردن و متلاشی کردن من ذهنی. پس من مدام این سوال را از خود می پرسیدم، آیا من ذهنی هم متلاشی شده؟ بعد برگشتم. هر برنامه مولانا رو فهمیده بودم، بازبینی کرده بودم، خلاصه کرده بودم، اما بلافاصله از آن استفاده کردم تا برای اطرافیانم روی منبر ببرم. کار افسایی میکردم، با حرف زدنم هزینه برای خودم و دیگران میتراشیدم. بله، مچ خودم را گرفته بودم. من دانش مولانا رو فرا گرفتم، اما در بزنگاه اتفاق که باید آن آموزه ها رو در عمل به کار میبردم و بدون مقاومت و ستیزه نظاره می کردم، گاهی موفق نمی شدم و عکس‌العملی نشان می دادم که برایم پشیمانی به بار می آورد. مانند شناگری بودم که به علم شناگری واقف است، اما پای در آب نمی نهد و شنا نمی کند. حل بحری شو و در رو مکن از دور نظاره، که بود دور تک دریا کف دریا به کناره. باید بحری می شدم و دل رو دریا می زدم. من دانش مولانا رو با فهمندهی درون رو فهمیده بودم. با من ذهنی سر و کار داشتم که به مرور زمان خودش رو بزک کرده و به ظاهر ارادتش رو دستکاری می کرد و به قول معروف خودش رو آپگرید می کرد و خطرناکتر از قبل و موزیتر از قبل شده بود. سرعت کار در ذهنم بالا می گرفت. گاهی کنترل آن برایم ناممکن می شد. چیزهایی که در ذهنم وجود داشت مثبت و خوب بودند. حتی گاهی صحبت کردن در خود برنامه گنج حضور، اما ذهنم را رو که قدرتمند و یاقی کرده بود. من در تمام این مدت سعی کرده بودم با چیزی که خود حجاب و پوشاننده زندگی را شناسایی کنم. مرحله هفتم، که الان محله که الان درش هستم، پس دست از اصلاح دیگران برداشتم و به یاد آوردم من خودم هنوز دانش آموز کلاس مولانا هستم، دانش آموز مدرسه عشق. پایم را از روی گاز برداشتم، سعی کردم کنترل ذهنم را به دست بگیرم و اجازه ندهم افکارم هرچند عالی و متعالی مرا کنترل کنند. حالا می دانم یادگیری هیچ وقت به پایان نمی رسد و تا زنده هستم چالش ها پا بر جاست. من تا گره دارم یقین میکوبی و میساییم و حتی در صورت رسیدن به حضور هم اگر از آن مراقبت نکنیم دوباره به فضای من ذهنی برمیگردیم و مراقبت با هوشیاری و پاسبانی دائم در هر لحظه ممکن میشود. حالا خودم را به خدا سپردم، هر لحظه شکرگزاری میکنم و میدانم بدون خواست خدا متلاشی کردن ذهن ممکن نمیشود و خودم تلاش میکنم به ذهن مکار و حیله‌گرم کمک رسانی نکنم.
تمام شد خانم، تازه ما گرم شده بودیم بقیه را گوش بدیم.
من 7 مرحله دیگه نوشتم که اونا طولانیه، اونا حالا میخوام که به برای گنج حضور که حالا مرحله دونه بدونه فضا گشایی، یعنی چیزی که من البته درک کردم که من چه مراحلی رو پشت سر گذاشتم. اول خالی کردن ذهنم چجوری اتفاق افتاد و جالبه دیگه برای خودم. خیلی وقتی که وقت میذارم اگه خودم رو به اندازه کافی مشغول میکنم خیلی خلاقیت زیاده در ذهنم جاری میشه و باعث برکات مثبتی میشه. امیدوارم که هم شما هم کسایی که پیام میذارن این کارمان مثبت بهشون برگرده، چون که برای من که خیلی پر از ثواب و برکت بوده.
آفرین. خب به هر حال آخر صحبتتون چه پیشنهادی میکنید ما چیکار باید بکنیم؟ راهی به جلوی پای ما بذاریم؟ این همه شما بله بله میگم این همه شما تحقیق کردین، یه راهی راه حلی چیکار باید بکنید؟
اولین چیزی که به من کمک کرد اولین مرحله، مرحله جبران بود، جبران مالی بود که اصلا تازه اونجا یهو انگار یادگیری واقعی اون لحظه تازه شروع شد. یعنی مثل کسی که تو زیر زمینه تازه میخواد برسه حالا به مرحله صفر، تازه از اونجا صفر رشد کردن شروع بکنم. خالی کردن ذهن و جبران من ذهنی انگار آدم تازه میرسه به پله یک، شما تازه از اونجا باید شروع کنه به اینکه حالا رشد شخصی و از اونجا. و فقط راهش اینه که کمک نکنیم به ذهن مکار و حیله‌گر دیگه، یعنی متلاشی کردن ذهن. یعنی ذهن ممکنه خیلی شما رو گول بزنه با فقط خودش رو معنوی کنه، هی یه چیزش رو بندازه بگه مثلا اوکی من خشم نمیگیرم، رنجش ندارم، ولی ممکنه همه اینا رو بندازه ولی خودش رو تبدیل به من و ذهن معنوی تری بکنه. به خاطر همین متلاشی کردن من و ذهنی مهمترین چیز دیگه و کمک نکردن به مکاریتش و حیله‌گریش.
آفرین، خیلی خوب. چیز دیگه میخواین اضافه کنین؟
چیز دیگه که چیزایی که خب انقدر که دوستان خوب حرف میزنم بهش روم نمیشه حرف بزنم. فقط میخوام بگم که من شما برای من گاهی وقتا نمیدونم که چی سوا کنم، گاهی وقتا مثلا فکر میکنم که استاد بگم یا مثلا عمو بگم، چون شما بیشتر از خانواده دردگیه که ما با شما در ارتباطیم، روزانه گوش میدیم میبینیمتون و بیشتر از همه اونها توی زندگی ما تاثیر گذاشتیم و تبدیل به جزء لاینفکی از زندگی ماها شدیم دیگه، حالا کل خانواده گنج حضور. خیلی تشکر میکنم.
لطف دارین، خواهش میکنم. بعد فرمودین یه چیزهای دیگه هم نوشتین در این زمینه، اونا رو پس میفرستین توی
اون 7 مرحله است که حالا میگم. از مرحله اول که خب خالی کردن ذهنه که بعد چه اتفاقایی میفته، که چجوری اصلا باید ذهن رو خالی کرد، که حالا بعد مثلا اون چیزایی که خودتون گفتین دیگه، چهار مرغ ابراهیم که خطرناکترینشون که درسته هر چهارتاشون خطرناکن، زاق و بط و طاووس و خروس، ولی خطرناکترینشون کلاغه که چسبیدن به اتفاقات زندگیه. یعنی شما کلاغ رو میبینی ولی آسمان دوروبرش رو نمیبینی. و میگم من هر چهار تا این مرغ ابراهیم و هیت این سالها پروبالشون رو چیده بودم، ولی با کلاغ انگار نمیتونستم، کلاغ تشخیص نمیدادم، با کلاغ هم هویت بودم. یعنی نمیتونستم در برابر اتفاقات ستیزه نکنم، یعنی با اتفاق چسبیده بودم به اتفاق، نمیتونستم رها بشم. و این خود مرحله برای من 7 سال طول کشید، مرحله شناسایی کلاغ و اینکه با اتفاقات نباید یکی شد، نباید چسبید. یعنی مرحله، یعنی در واقع معنی ستیزه کردن رو انگار تازه فهمیدم. همش فکر می‌کردم ستیزه کردن یعنی که خب مثلا جنگ نکنیم، دعوا نکنیم، آروم بشینیم، حرف نزنیم. خب این خودش باعث تضاد می‌شد دیگه. گاهی وقتا لازم که آدم مثلا یک سال من نشون میده من فکر می‌کنم این خلاف آموزه‌های مولاناست. تازه من معنی ستیزه کردن رو الان فهمیدم که یعنی که اصلا اتفاق درسته که مهمه، به هر حال میفته و برای زندگی لازمه، ولی نباید جدیش بگیریم، باید نباید بچسبیم. مثل کسی که یه فیلمی رو تماشا میکنه، بیننده نباید با اون داستان فیلم یکی بشه، باید فاصله رو رعایت بکنه با اون فیلم و خودش با اونا هماندیده نشه، خودش جای اونا هی نذاره.
آفرین.
در اتفاقای زندگی ما مثل فیلم دیگه میفته.
آفرین.
مثل ما تماشاگر فیلم.
بله.
گاهی وقتا هندی میشه، گاهی وقتا اکشن میشه.
آفرین.
نباید جدیش گرفت.
آفرین، آفرین. خیلی خوب. یه بار دیگه هم اسمتون رو بفرمایید یه بار دیگه.
من بهناز هستم.
بهناز از مازندران. آفرین، آفرین. خیلی خوب خانم بهناز، باهاتون خداحافظی میکنم پس.
خیلی ممنون ازتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی خوب بفرمایید.
الو، سلام استاد.
بله سلام
استاد، نسترن هستم، خدا قوت.
بله نسترن خانم، بفرمایید. خوبین شما؟ ای داد بیداد، قطع شد. نسترن خانم واقعا متاسفم که قطع شد. این تلفن ها موبایل هم باید باشن دیگه، قطع میشه. بفرمایید.
سلام آقای شبازی.
سلام علیکم.
سلام آقای شبازی.
تلویزیون رو خاموش کنم.
باری دیگر سلام استادی نازنین، انگوبین هستم، 12 ساله از تاجیکستان.
بله بله، خوبی شما؟
خوبم آقای شبازی، شما خوبی؟
بله
منم. مانده نباشید.
خیلی ممنون. شما میگیم مانده نباشین، چقدرم درست میگین، مانده نباشین. ما میگیم خسته نباشین، شما میگیم مانده نباشین. آفرین، آفرین. خیلی خوب بفرمایید.
یارانی که دا کار شما مانده نباشید، ای همدلی یاران شما مانده نباشید،
مانده نباشید، مانده نباشید.
استادی نازنین، میخوام غزل رو به شما قرائت نمایم.
بفرمایید. بله
با اجازه رو میخوام شروع نمایم.
بفرمایید.
به حق که آن که در این دل جز ولایی تو نیست، ولی او نشوم کوزی اولیایی تو نیست، مبا جانم بهم اگر فدایی تو نیست، مبا چشمم روشن اگر شقایی تو نیست، وفا مباد امیدم اگر بغیری تو هست، خراب باد وجودم اگر برای تو نیست، کدام حسن و جمالی کیان نقشی تو هست، کدام شاه و امیری که او گدایی تو نیست، ریز آمده که دلم کامی دشمنان گردد، ببین که کامی دلی من و جز ریزایی تو نیست،
هزار پامم کردن دمه یکی بیتو گذشت، ولی چی چاره مخدور جز خزایی تو نیست. بلا بیا تو جام را قدو چی لرزی، بدو ملرز فدا کن چی شد خدایی تو نیست. ملرز بر خود تا بر تو دیگه ران لرزن، و جانی تو که تو را دشمنی ورایی تو نیست.
خیلی زیبا، آفرین آفرین آفرین.
استاد نانی، میخوام چند از پیشرفت های خود و مسئله سازی و مسئله کارافزایی من ذهنی خود را به شما تفریدم.
آفرین. خانم انگوبین، شما چند سالتونه گفتین؟ الان چند ساله شدین؟ قد شدینم 11 سالشون البته فکر کنم دیگه بودن 11. بله بفرمایید.
الو سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت. زهره هستم از فلو شهر اصفهان تماس میگیرم.
بله زهره خانم خوبین؟
ممنون استاد عالی.
شما الان با موبایل تماس گرفتین یا با تلفن ثابت؟
من با موبایل،
انشالله که قطع نشه. بفرمایید در خدمتتون هستیم. قطع شد. الو.
سلام
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. الناز هستم از ایتالیا تماس میگیرم.
خانم الناز از ایتالیا، بله خواهش میکنم بفرمایید.
یه نشه بخیر میخوام بخونم.
بله یک کمی بلندتر صحبت کنید.
بله بله چشم. یه لحظه. در مورد این که چطوری روی خودم کار کردم در طی این برنامه.
بله بله.
میخواستم در مورد اون بگم.
بفرمایید.
اگر بخواهم خلاصه تمام آموزه‌هایی که از برنامه گنج حضور آموختم رو در یک کلمه بگویم، اگر بخواهم معنایی که از ابیات حضرت مولانا را دریافت کردم در یک کلمه بگویم، و دیدم عامل تمام تغییراتی که پس از یک سال کار روی خودم ایجاد شده را در یک کلمه بگویم، آن کلمه انستو است. آنطوری که بزرگ بودن و خودم تجربه کردم، بیداری از رعایت انستو شروع شده، با رعایت انستو راه بیداری پیموده شده و نهایتا هم به انستو ختم می‌گردد. انستو فرمانی است که خداوند در قرآن فرموده. انستو یعنی خاموش باشید. آیه 204 سوره اعراف. و چون قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید، باشد که مورد رحمت الهی قرار گیرید. قسمت انتهایی آیه می فرماید انستو لعلکم ترحمون، خاموش باشید که مورد رحمت الهی قرار گیرید. مولانا در رابطه با این آیه می فرماید هم قرائت کم کن و خاموش باش و صبر کن، تا بخوانم عین قرآنت کنم ای گوشنو. دیوان شمس غزل 2204. حضرت مولانا می فرماید به جای اینکه ذهنت را بخوانی، یعنی توجهت را بدهی به افکارت و احیانا آنها را با زبانت بلند بلند بگویی یا در بدنت به صورت هیجانات احساس کنی، خاموش شو. یعنی دقیقا مثل اینکه یک لامپ را خاموش میکنی یا شعله اجاق را خاموش میکنی یا یک دستگاهی را خاموش میکنی، دقیقا همون گونه سیستم زبان و فکر و هیجان و ذهنت را هم خاموش کن. به اصطلاح تکمیل آف ذهنت را بزن و این سیستم کارافزا را آف کن. سیستم را خاموش نگه دار و صبر کن. یعنی هر اتفاق افتاد صبر پیشه کن و خاموشی را برهم نزن. ولی چرا ما باید خاموش باشیم؟
برای اینکه طبق فرمایش خداوند مورد رحمت واقع شویم، برای اینکه به عین قرآن تبدیلمان کند، برای اینکه خرد کائناتی همیشه روشن است و در حال اداره کل کائنات من جمله وضعیت زندگی ما می باشد، ولی ذهن انسان به علت دچار شدن به بیماری همانیدگی نااصل کار شده و تنظیماتش برهم خورده. یعنی به جای اینکه همچون آینه عمل کند که خرد کائناتی را از عدم بگیرد و به زبان این جهانی منعکس کند و این گونه انسان ها مورد هدایت خداوند و هوش خود قرار بگیرند، ذهن آنها همچون قالب‌های خشنی شده و هرچه از جهان غیب میرسد را به فرم‌های از پیش تعریف شده تقلیدی در می آورد که به جای حل چالش این لحظه گره دیگری به آن چالش می زند. انستو یعنی که آبت را بلاغ، این تلف کم کن که لب خشک است با. بنابراین خداوند فرموده ای انسان، برای اینکه از کارستایی خلاص شوی و برای اینکه بتوانی رحمت زندگی یعنی هدایت هوش کل را دریافت کنی، ذهنت را خاموش نگه دار تا اول بتوانم ذهنت را شفا دهم و بعد هم وقتی ذهنت سالم شد، در حالی که از جانب تو همیشه خاموش نگه داشته می شود، من خودم به موقع خردم و هدایتم را به آن می فرستم و اون موقع است که تو عین من می شوی. این جانب پس از مدتی که از آشناییم با برنامه گذشت، با تاکیدات آقای شهبازی توجه هم به کلمات انستو و سکوت و سکون که خیلی تکرار می شدن جلب شد. در ابتدا از انستو فقط بود گفتاری آن را متوجه شدم، یعنی اصلا تصوری از خاموش و روشن بودن ذهن نداشتم، چون خودم را مساوی با فعالیت ذهنم می دیدم. بنابراین اصلا بود خاموشی ذهن را نفهمیده بودم، ولی سکوت زبانی را متوجه شدم. و انستو را هم به معنی ساکت باشید، یعنی از سخن گفتن ساکت باشید، دریافته بودم. و وقتی توجهم به همین مسئله گفتن و یا سکوت زبانی جلب شد، متوجه خرابکاری زبانم شدم و اولین تصمیمی که به صورت مکتوب و برنامه ریزی شده در راستای تغییر خودم گرفتم، رعایت سکوت زبانی بود. بنابراین ابیات مربوط به سکوت و انستو را جمع‌آوری کردم و حفظ کردم و با خود تکرار می‌کردم. همین کار جرقه تبدیل هوشیاری را در من روشن کرد. پس از مدت کوتاهی متوجه شدم که بله، افکارها و روشنگری های این برنامه درست است. گویا من اختیارم دست خودم نیست، زیرا من تصمیم گرفتم ساکت باشم، ولی انگار چیز دیگری اختیار زبان مرا در دست دارد و نمیگذارد خودم را با اختیار خودم اداره کنم. تازه پی بردم به اینکه چه بلایی سرمان آمده شروع شد و انگیزم برای پیگیری برنامه و کار روی خود جدی شد، چرا که فهمیدم چیزی به نام ذهنیت همانیده هوشیاریم را بلعیده و اداره زبانم را و ذهنم را به دست دارد. اون موقع فهمیدم باید مطابق آموزه‌های بزرگان هوشیاری را از این زندان ذهن همانیده نجات دهم. و پس از آن با کار روی انستو و ساکت‌تر شدن، خرد زندگی آمد و به چندین گونه که با زبان ذهن قابل بیان نیست راهنماییم کرد. متوجه شدم فقط باید خاموشی زبان و ذهن را رعایت کنیم تا به سوی راه پنهانی تغییر و تبدیل هدایت بشویم. خاموش کن تا بگوید حبیب، آن سخنان که از همه متواری است. دم مزن تا بشنوی از دمزنان آنچه نامد در زبان و در بیان. وقتی ترجمه ذهنی حواس پنجگانه را خاموش می‌کنی، تازه متوجه می‌شوی حواس دیگری هم در تو هست و اشارات غیبی، یعنی آنچه غایب از حواس پنجگانه هم می‌توانی دریافت کنی، که باز البته به تفسیر و ترجمه زبان و ذهن که تنها پنج حواس را می‌شناسند در نمی‌آید. و با هر مرحله خاموشتر شدن به عمق بی نهایت خاموشی بیشتر پی می‌بری و به قول آقای شهبازی متوجه می‌شوی باید هی صفرتر بشوی. این خاموشی باید آنقدر عمیق و گسترده بشود که من، یعنی همون ذهنیت همانیده دزد هوشیاری، در آن کاملا محو گردد تا فقط آن باشد و قرآن قرائت شود. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشه این با چندین تراش. تمام شد.
خیلی زیبا. آفرین. خیلی زیبا،
آفرین. مرسی، خیلی ممنون از شما که من متوجه این مسئله سکوت و خاموشی کردید اونقدر که تکرار میکنید. مرسی،
چقدرم خوب متوجه شدین. عالی عالی، آفرین،
قربان شما. خداحافظ.
خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین و خانواده جهانی گنج حضور، استاد مریم هستم از فولادشهر اصفهان تماس میگیرم.
بله مریم خانم، بفرمایید.
ممنونم.
خوبی شما.
ابراتون متن آماده کردم که به اشتراک میذارم.
خواهش میکنم.
یعنی مغزم مرتبط میشه با برنامه 896 غزل شماره 492. زدم چند به پرسی و دانه را چه شد؟ چه شده است؟
ای بابا امخط شد. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
الو، سلام شبول.
بله بله، بفرمایید. اگر گوشیتون روی سپیکره، روی از سپیکر بردارین لطفا. الو،
صدا
صدا میاد؟ بله.
من از کردستان تماس میگیرم خدمتتون. یک دفعه گرفتم خوب به قول دادم.
خب بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
من فرق هستم که از شما شکر بکنم این برنامه خوب بتونه اینا و دست شما رو دورا دو میبوسم. من این برنامه استفاده میکنم و خیلی هم به نظر هستم خوب بوده این برنامه برای هم دیگه وقت شما رو نمیشون.
بله، خب یه کمی از پیشرفتاتون نمیخوام بگین، چرا خوب بوده براتون، چجوری بوده؟
من خیلی به حقر و توی نبودم، همه باید شد که از این حقر بیان بیرون، خیلی جوب میگفتم اینا، یه خود خوب شدم، خیلی دوا میکردم با خواهر اینا، خوب شدم اون طوری که حالا بینند یه میان زنگ میزنن من نمیتونم بیان کنم.
آه نمیتونی، خیلی خوب. ولی خب خیلی پیشرفت کردین درسته؟ در اون
در اون نظر خودم که پیشرفت کردن، چون خیلی توی همین هم دارم یادمه که من یعنی یه جورایی به خودکشی رسیده بودم اینا، بعد خدا خمک قصدم اینا، روز بعدش بودم این ماهواره رو داشتم، کانال رو همینجوری میکنم که این برنامه رو من دیدم و مفکری بود که میگوید که بال و پر وهم عاشق گر با آتش دل بسوزد همچو خورشید و قمر بی بال و پر پرش. من گفتم که این خودشه.
آفرین، خیلی خوب خیلی خوب.
دیگه نظرمش
خیلی ممنون، خدا حافظ شما. بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون خوب آقای شهبازی؟
خوب بله، خیلی خوب. شما چطور؟
من فرزانه هم از همدان.
بله خانم فرزانه، خوبین؟
سلامت باشین، خدا قوت میگم بهتون. متشکرم، خدا رو شکر، عالی.
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، از پیام های عالیشون تشکر میکنم، بهشون خسته نباشید میگم. ببخشید آقا شهبازی، من یه متن آماده کرده بودم در مورد قانون جنسیت که چهارشنبه خوندم، تقریبا دو صفحش مونده، حالا اگه اجازه
بدید
بقیه‌اش رو بخونم.
بفرمایید. بله بله
بله. چیست جنسیت کشیده تا زمین، اختران را پیش او کرده مبین؟ چیست جنسیت یکی نوعه، ببخشید دوباره از اول میخونم. جذب جنسیت کشیده تا زمین، اختران را پیش او کرده مبین. چیست جنسیت؟ یکی نوع نظر که بدان یابند ره در همدگر. آن نظر که کرد حق در وی نهان، چون نهد در تو، تو گردی جنس آن. هر طرف چه می کشد تن را نظر، بی خبر را کی کشاند با خبر. دفتر ششم، بیت 2990، 2992، 2993 و 94. انسان ها مثل ستارگان در کلاس درس خدا نشسته و می توانند خود را رصد کنند و حال و احوال خود را ببینند. جنسیت یک نوع نظر است که از جنس خداوند است و ما می توانیم از طریق آن با هم ارتباط برقرار کنیم، همان نظری که خدا در ادریس پنهان کرده بود و اگر بر تو بنهد تو هم از آن جنس می شوی. می گوید این من ذهنی را که از زندگی بی خبر است و شناختی از آن ندارد چه چیز به حرکت در می آورد؟ همان با خبر که اصل ماست. خاصیت های مختلف در ما گرایش های متفاوت ایجاد می کند. زندگی صفات جبریلی یعنی فضای گشوده شده در ما بگذارد، ما میل پریدن از همانیدگی ها را پیدا می کنیم، یعنی با چشم عدم می بینیم و دیگر به جهان نگاه نمی کنیم. شمس تبریزی نوری ز فلک بفشان، که از نور تواند جان آهنگ هوا کردن. غزل 1886. فضای گشوده شده وقتی در انسان بی نهایت و جاودانه می شود، می شود شمس تبریزی. موضوع این است که ما با من ذهنی دنبال راهی برای خارج شدن از ذهن نباشیم. این کار فقط سبب اطلاق وقت و انرژی و ایجاد درد خواهد شد. پس میگوی ای شمس حق، ما فقط به وسیله نور تو که از فضای گشوده شده بر ما میدمد میتوانیم از روی همانیدگی ها پرواز کنیم. چو بود حریف یوسف نرمد کسی، چو دارد به میان حبس بستانو که خواست یوسف ما. غزل 164. درست است ما در زندان ذهن هستیم و مقدار زیادی همانیدگی و درد داریم، ولی نمی ترسیم و فضا را باز می کنیم و مرتب تسلیم می شویم و می بینیم که آن زندان برای ما بهش شد. مخصوصا یوسف که نماد زندگی است، قرین ما باشد. مولانا می گوید شما در پی خوی حضور باشید و با خوش خوب بنشینید. مثال می زند که اگر روغن کنجد را با گل مخلوط کنید، روغن خاصیت گل را می گیرد و به روغن گل تبدیل می شود و معتقد است که حتی خاک هم وقتی با انسان معنوی همسایه می شود، خاصیت آن را به خود می گیرد و مشرف می شود. پس ما هم می سنجیم که الان همسایه ما کیست؟ آیا هم نشین است؟ چه بسا انسان‌هایی که قرن‌ها پیش بودند مثل مولانا، ولی بیشتر از هزاران آدم زنده در انتشار معنویت کمک می‌کنند، در حالی که هزاران نفر زنده هستند و از زنده بودن آنها سودی به کسی نمی‌رسد. پس جنسیت به صورت نیست، بلکه به معنویت و از جنس خدا شدن است. در پی خوب خوشخونشین، خوب پذیری روغن گل را ببین. خاک از همسایگی جسم پاک، چون مشرف آمد و اقبال ناک. پس تو هم اجار سمدار گو، گر دلی داری برو دلدار جو. ای بسا در گور خفته خاک باز، بهز صد احیا به نفع و انتشار. دفتر ششم، 3006، 3007، 3010 و 3012. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
تمام شد؟
بله.
خیلی کم بوده خانم، اون روز میتونستیم بخونیم بقیهش.
دیگه شما خیلی خسته بودین چهارشنبه ها، خیلی زنگ زدن سخته. وقتی ما خستگی شما رو میبینیم همش احساس میکنیم که زنگ نزنیم بهتره یا زودتر قطع کنیم.
شما لطف
کنیم، مخصوصا که اون هفته هم فرمودین که شما بعد از اینکه برنامه تموم میشه تازه 2-3 ساعت هم اونجا کار دارین و ساعت 5 میخوابین. به خاطر همین همش سعی میکنیم که تماسا کوتاه باشه. ببخشید،
خواهش میکنم.
خیلی خسته میشین، به خاطر ما زحمت میکشین.
خواهش میکنم، لطف دارین. خب زحمت که نیست، باید یک کاری رو آدم متعهده به موقعش انجام بده. موقع خیلی مهمه که به موقع و در زمان خودش ارائه کنه. بله بله، ما همینطور که میبینید
ما از خود شما خیلی چیز یاد میگیریم. باش فرمایید.
بله، این تعهد و به موقع انجام دادن برای این کار لازمه، چه بخواد یه کسی در این راه به عنوان گوینده یا مثلا که من هم برنامه رو انتخاب میکنم، هم اجرا میکنم، هم اجرا رو اداره میکنم، میبینید، هم بعدن ادیت میکنم، هم پست میکنم، همه این کارها رو من میکنم الان. و البته دوستان ما به ما کمک میکنند، در این مورد کمک میگیریم، نه اینکه همه رو، ولی اجرای برنامه رو من خودم میکنم و ادیتش هم خودم میکنم، پستش هم خودم میکنم. باید به موقع این کار انجام بدی و تعهد تو به خودت ثابت کنی. من اتفاقا پیشنهاد میکنم شما بینندگان به خودتون تعهدتون رو ثابت کنید. برای این کار باید یه کاری رو انجام بدید و به موقعش هم باید انجام بدین. من اگر برنامه رو اجرا کنم بذارم 3-4 روز دیگه، یه فایده نداره که، چون بیننده میخواد همین فردا هرچی زودتر این برنامه رو ببینه، شما هم سرد میشین. در نتیجه اون کسی که دنبال این کاره، این موتور رو دائما روشن نگه داره و دنبال کار باشه، جدی باشه، متعهد باشه، به موقع کارش انجام بده. بعضی موقع ها لازمه، مثل من، مثل برنامه تا ساعت 2:30 طول میکشه. ممکنه بعضی ها بگن چرا به این طولانی؟ برای اینکه این برنامه، یعنی هر برنامه یه رویداد بزرگ برای من، یک رویداد عظیمیه که انجام میشه، چه مقدماتش، چه اجراش، چه ادیتش، چه شعرها، انتخاب شعرهاش که من خودم میکنم و داستانهاش، یعنی هر جنبهش یه کاریه و برای خودش مهمه و به طور جدی من دنبالش هستم، چه شب باشه، روز باشه، فرق نمیکنه، دائما در فکرش هستم. اگر این کار نکنی، حالا احتمالا یه موفقیت نسبی به دست ما اومده و اون موفقیت اینه که مثلا شما آشنا شدید، شما بینندگان با معانی مولانا آشنا شدید. این کاری که الان انجام میدیم درسته که 5 ساعت 5.5 ساعت طول میکشه برنامه، ولی یه چیزیست که میمونه و بعدم میتونن بهش گوش بدن سالها بعد، بعد از 20 سال 30 سال، حتی موقعی که من در این جهان نیستم، میتونن گوش بدن، بگن یه مجموعه ای که به درد میخوره، بر همینو تولید میکنه. الان شما هم همین کارو میکنید، شما هم زحمت میکشید به طور جدی، هر هفته زحمت میکشین، تلفن میزنید، در واقع همین تعهد رو دارین انجام میدین. اگر قرار بود مثلا 3 بیت اینجا بخونیم و 3 ربع صحبت کنیم بریم، این به درد شما نمیخورد. همون هم بعد از 5-6 روز پست کنیم تو اینترنت و پخش کنیم، اون به کار نمیخوره. هر کسی که مولانا رو یا هر بزرگی رو میخواد برای مردم توضیح بده، باید در متن اون باشه. میبینیم ما هر چیزی رو که میخوام دربارش صحبت کنیم رو صفحه مینویسیم، اول آدرسش رو مینویسیم و کاملا صادق هستیم در این کار و رعایت میکنیم خیلی چیزها را. در نتیجه شما هم منحرف نمیشین، شما میدونین این آیه قرآن مثلا یا حدیثه، یا فرض کنه که مولانا در اینجا آیه قرآن رو گفته، آدرسش بیتش رو میفهمید، اعتماد میکنید، میفهمید که من از خودم نمیگم، اگر شما نمیدونین اونجا بوده، ندیدین حتما، میرین میبینین، خب یاد میگیرین. در نتیجه جنبه های مختلف این کار داره که باید رعایت بکنیم، که امیدوارم من موفق بشم انجام بدم. ممنونم که رعایت میکنین شما هم حال منو. خداحافظی میکنم
با سلا به جان شما. خدا رو شکر برای وجود شما. فقط من خدا رو شکر میکنم اون روزی که شما فرمودید که شما توجهتون رو رقیق نکنین، فقط این برنامه برای شما کافیه، کامل آموزش مولانا، فقط توجهتون رو بذارید. من فقط خدا رو شکر میکنم که اون روز حرف شما رو شنیدم. چون واقعا چیزی که تمرکز میخواد همین چیزی که شما میفهمونی ها متمرکز شدن روی یه کاریه. چون من بعد از اون حرف شما خیلی جریان ها برام پیش اومد، حالا کتاب های مختلف به من هدیه میدادن یا به من میگفتن کلاس های مولانا هست یا بریم اونجا، یا آقای هست تهران مولانا رو کامل میشناسه بیا بریم اون برات معرفی کنه. ولی من چون این یه جمله شما رو گرفته بودم، خدا رو شکر اصلا به هیچ عنوان از راه بیرون نرفتم و تمرکزم از اون برنامه بر نداشتم و بارها ازم میومدم میپرسیدن کتابایی که برات آوردیم خوندی؟ میگفتم نه من فرصت نمیکنم، فقط مثنوی و از مثنوی بیشتر نیستم.
بله
خاطر همین خیلی به من کمک کرد. حالا شاید تجربه‌ای باشه دوستانم که چون من اطرافم هستن حالا کسایی که با برنامه آشنا، ولی مرتب کشیده میشن به کتابای دیگه، به جاهای دیگه. همینو خواستم به دوستانم توصیه کنم که اگر میخوان زودتر و سریعتر نتیجه بگیرن، بهتر نتیجه بگیرن، متمرکز تر بشن. این خیلی کمک میکنه.
آفرین.
همین که شما فرمودین توجهشون رو دقیق نکنن.
همینطوره. اون تمرکز در مورد بنده هم صادقه. اگه یه روز میومدم از حافظ، یه روز فردوسی، یه روز عطار و برخی از شاعران دیگه یا شاعران روز، شما اینطور عمیقا نمیرفتین توی به اصطلاح حکمت مولانا و معانی این اشعار. ما تونستیم در این چند سال، 20 سال گذشته، ولی بهترین ابیات مولانا رو در جلوی چشم شما روی صفحه نوشتیم و تکرار کردیم تا بالاخره الان امروز بچه های 5 ساله هم اینجا برن پخش میکنیم دیگه، این ابیات رو میخونند. خب این در اثر تکرار و تمرکز بوده. اگر ما کمتر میپرداختیم به این کار، شاید تا حالا 300 بیت از مولانا در عرض 20 سال اون به درد شما نمیخورد. و واقعا میتونم بگم صدها بیت از مولانا خونده شده. من شمردم حدود 1000 و تقریبا همه آیاتی که مولانا آورده در مثنوی و دیوان شمس ما اینجا برای شما نشون دادیم. و این خیلی مهمه که شما یه برداشتی میکنیم که می دین من اسلامه، این قرآن در مورد چی میگه، مولانا که یکی از استادان مهم جهانه چه برداشتی از اون کرده. این خدمت خیلی مهمی بوده، امیدوارم شما توجه کنید. این در اثر تمرکز دقیق روی این و منحرف نشدن از راه و رعایت یه روش خاص که الان دیت رو صفحه است. یعنی منم اشتباه کنم، شما چون بیت رو میبینید میگین که خیلی خب حالا شهبازی اشتباه کرد، این بیت اینو میگه دیگه، بیت رو نشون داد به ما، نیومده از خودش یه چیزی بگه بیت هم نشون نده، نیومدم بگم مولانا این در مثنوی اینطوری میگه، حرفای خودمو بزنم. کجا میگه اینو شما؟ بر اینا از تمرکز میاد و دقت و یک تعهد به یه روش، تعهد به این. شما اعتماد میتونید بکنید به این. اگر میلنگید پاش، مثلا ما شماره شعر رو نمینویسیم یا چند تا اشتباه میکردیم، شما یه اعتمادتون سرد میشد. شما میتونید به این برنامه اعتماد کنید. چرا؟ دقت و تمرکز داریم ما و صداقت
درست.
که نمیخوایم یه چیز دیگه ای رو به جای یه چیز دیگه به شما نشون بدیم. بر ممنونم دیگه.
خیلی لطف کردیم، متشکرم از وقتی که دادیم به من.
باهاتون خدا حافظ شما. خدا حافظ. عالی.
خیلی
ممنون. بله. بازم روی این موضوع من تأکید کنم، شما تمرکزتون رو رقیق نکنید. یعنی همین مولانا برای شما کافیه. تمام جنبه‌های زندگی شما رو میپوشونه. حتی اگر میخواین در قسمت مادی پیشرفت کنید، برای مدیریت و رهبری از مولانا میتونید کمک بگیرید. بفرمایید. الو.
الو سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، خوب. شما چطورین؟
خیلی خسته نباشید.
خیلی ممنون. بفرمایید.
خیلی ممنون آقای شهبازی. میخواستم یه مقدار در مورد غزل این هفته که در برنامه 896 تفسیر کردیم صحبت کنم. غزل شماره 492 بود که مولانا از اول تا آخرش مدام از ما یه سوالی میپرسه و میگه که یعنی ما الان تو ذهن چه حالتی رو گرفتیم و وقتی که به اون حضور برسیم، یعنی اون حقیقت رو درک بکنیم، اون وقت باید به چه چیزهایی توجه بکنیم.
آفرین.
بدم چند به پرسی و دانه را چه شده است، به بام چند برایی و خانه را چه شده. وقتی که مولانا میگه که چقدر میاییم ما به بام، یعنی چقدر به سطح میاییم، در حالی که ما متعلق به اون فضای یکتایی هستیم و اون خونهی که باید در اون باشیم. من این بر من اینطوری باز شدش که ما هر موقع که فکر پشت سر فکر برامون میاد میریم به بام، در حالی که وقتی که سکوت میکنیم و در حالت پذیرش هستیم، به قول یکی از دوستان میگفتن آرام ناظر هستیم، اون وقت در طبیعی ترین حالت خودمونیم، یعنی در اون فضای یکتایی قرار میگیریم. و شاید یکی از شمعهای بیداری این هستش که ما الان وقتی که به بام میریم متوجه میشیم، یعنی بعد از مدت ها کار کردن روی خودمون دیگه مثل گذشته نیستیم که مرتب به بام بریم، به سطح بریم، فکر ما رو بکشن، و اگر میریم این موقت هست. خب این البته خب زمان میبره تا اینکه ما در خونه بودن در ما کامل استقرار پیدا بکنه. اول که شروع به کار میکنیم این اتفاق شاید زیاد بیفته که فکر ما رو بکشن به سطح، ولی همون که ناظر باشیم دوباره میتونیم برگردیم به اون خونه‌ای که هست، خونه‌ای که باید باشیم، خونه‌ای که متعلق به ما هستش. که میگه از دام چقدر میپرسی، در حالی که ما باید توجه به دانه حضور خودمون داشته باشیم، که خب البته این با کار مستمر و تعهد صورت میگیره که ما هماهنگ باشیم با این آموزش ها و مرتب فضاگشایی کنیم و روی خودمون کار بکنیم. بعد قسمت بعدی میگه که فسرده چند نشینی میان هستی خیش، تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است. واقعا این که ما چقدر در من ذهنی میتونیم فسرده باشیم، یعنی که جمع بشیم بخواد.
پریسا خانم هم قطع شد. پریسا خانم از کانادا زنگ میزنن، ایشون چرا؟ الو بر قطع شد. بفرمایید. الو
الو
بفرمایید. سلام
علیکم. مریم هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، بله خوبین شما؟
حال شما خوبه؟
خوب بله، خیلی ممنون.
خسته نباشین.
خیلی ممنون.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان و محترم گنج و حضور و پیام‌های زیبایی که داشتن. راستش امروز در مورد کارافزایی خیلی صحبت کردیم. من یه چیزی دیگه در مورد مراعات خط نوشته بودم، اما یه تجربه امروز داشتم در مورد کارافزایی که من خودم به این نتیجه رسیدم. الان مدتی که رو خودم کار میکنم و ذهنم رو ناظر هستم، میبینم که ذهن من چجوری کارافزایی میکنه. یعنی ذهن من همیشه کارافزاست، با اضطراب و ترس و عجله، حسادت، هر چیزی که به وجود میاره، اینا همه باعث کارافزایی میشه در من.
آفرین.
و هوشیاری منو میدزده و دقیقا مثل جوجه تیغی میمونه، به مار هوشیاری من نیش میزنه و اونو میخوره. حالا امروز من یه تجربه داشتم که کاملا با اینکه من آدمی نیستم که خیلی خشمگین بشم، و یعنی از وقتی که گنج حضورم گوش میدم تقدم میشه گفتش که خیلی کم خشمگین میشم، اما یه لحظه دوباره خشم درونم و دوباره به من زندگی نشون داد و من ذهن کارم دیدم.
من امروز به جلوی من چون الان آزمایشگاه کار میکنم، یعنی از وقتی که مهاجرت کردم کارم فرق کرده، به این تو آزمایشگاه کار میکنم. بعد اینجا من به عنوان امروز چون کسی که غربالگری میکرد برای کووید نیومده بود، من جلو در واسدم تا بیمارانو غربالگری کنم. بعد یه خانومی با عجله اومدن به سمت من و گفتن که من یه نمونهی دارم میخوامم زود برم و خیلی هم عصبانی بودم. من از خیلی خسته شده بودم چون خیلی رفت آمد بودش و تعداد مراجعین زیاد بود. بعد یه لحظه خشمگین شدم و گفتم نه نشون ندارم، ولی گفتم که باید بریم تو صف واسه تا من به سمت شما بیام. من خشم خودم رو همون لحظه دیدم و بعد اون شخص واسه در صف و من به سمتش رفتم. بعد ازش تشکر کردم که اون صبر کرده، اما اون هنوز خیلی عصبانی بود و خیلی ناراحت و من فهمید که میخواد شکایت کنه. من هم در کمال صبوری اسمم رو بهش گفتم تا راحت تر بتونه شکایت بکنه. بعد ذهنم شروع کرد به مرور کردن اتفاق و میخواست من رو ملامت کنه که مچش رو گرفتم، چون به من گفتش که ذهنم به من گفت اون که گنج حضور گوش نمیده هر روز، اون که روزی چند سال گنج حضور گوش نمیده، پس تو چرا عصبانی شدی؟ تو نباید عصبانی میشدی. ولی خب من این لحظه این شعر به نظرم اومد که در راز حق گر برکنی بر کی نهی آخر، بگو بی جان کسی که دل از او یک لحظه بر تانست کن. با خودم گفتم حسایه من الان کیه؟ خدا من ذهنیه که همون درد و استرسه. یه لحظه احساس کردم که الان درونم خالی شد و استرس جایگزینش شدش. سری خودم رو به لحظه آوردم، با خودم ارزیابی کردم که آیا من در این لحظه هستم؟ به اون چیزی که ذهنم نشون میده واکنش نشون میدم و درگیرم و فضای اطراف اون یا فضای اطراف اونو دارم میبینم. ذهن و بعد شما الان چندین جلسه هست که خیلی تاکید میکنید و من اینو هر دفعه مینویسم که ذهن وقتی چیزی رو به شما نشون میده اونو جدی نگیرید و در عوض به فضای اطرافش توجه کنید. و ولی خب من لحظه به ذهن رفتم اما دوباره به فضای اطراف اومدم و بعد و کاملا سعی کردم که هوشیاریمو نذارم که این جوشیدگی نیش بزنه. و بعد این شعر رضا آمده که دلم کام دشمنان گردد، ببین که کام دل من جز رضای تو نیست. واقعا این که آیا ما در این لحظه میخواییم که با فکر کردم به این که یعنی ذهن داشت منو ملامت میکرد که چون تو داری همیشه و جنگ حضور گوش میدی پس نباید ایش وقت خشمگین بشی. و من واقعا کارافزای ذهن رو میبینم که ذهن منو همش میبره و مورد بازخواست قرار میده. و بعد یه چیز دیگه هم که من ذهنه من واقعا منو دچار کارافزایی میکنه عجله و استرس هستش. من محل کار ما یه محلیه که خیلی شلوغه و ما باید تند و تند کار کنیم و بعد و من ذهنی من سبب میشه که من با عجله و استرسی که در من ایجاد میکنه منو خسته میکنه و این باعث میشه که خب من نمیذاره که من با آرامش و بدون عجله کارم انجام بدم و این خب باعث میشه که آدم اشتباه بکنه و که این در کل خیلی باعث خستگی من میشه. گفت آسانگی و خود کارها که از روی طب سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. حافظ غزل شماره 286 هستش. یعنی من همیشه دارم میبینم که آی شهروزی من ذهنی من دائما در حال کارافزایی برای من هستش با هر روشی، یعنی هر لحظه سعی میکنه که منو به سمت خودش بکشونه تا منو همش تو بام نگه داره تا از موندن در خانه فاصله بگیرم. یه مورد دیگه اینه که گاهی وقتا این پیش میاد حسادت و اطرافیانه که این کارافزایی میکنه، حسادتی که اون نسبت به بعضی اطرافیان من داره من رو آزار میده و من در لحظاتی هرچند کوتاه اگه با ذهن یکی بشم بعد بلافاصله منو ملامت میکنه و منو بازخواست میکنه و مانند جوی تیغی تیغش رو به من میکوب و اذیت هم میکنه طوری که درونم کاملا بسته میشه. موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. مینگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران؟ یا مگر زین جنگ حقت با آخرت
در جهان سوز یک رنگت برد. دفتر ششم بیت 530 فکر میکنم که 530 باشه تا 535 اگه اشتباه نکرده باشم. این من ذهنی من شهرات خیلی کار افزاد و من اینا رو روش کار دارم میکنم که اینا رو کم کنم، اما میدونم که خیلی چیزای دیگه هم هست ولی من هنوز شاید برای من زندگی اونا رو روشن نکرده. میخواستم اینا رو برای این مورد صحبت کنم و در مورد کارافزای من ذهنی خودم بگم. خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
بخاطر این روشندلی که در ما دارین ایجاد میکنین، هوشیاری ما، من خودم دارم میبینم که خشم رو میبینم، همیشه ناظر ذهنم هستم، یعنی قبلا من هیچ وقت اینجوری نبودم. وقتی استرس داشتم، وقتی اتفاقی میافتاد، دقیقا با اون اتفاق خمانیده میشدم، ولی حالا از دور وامیستم، میدونم که من ذهنم نیستم و این به من احترام داده، اعتماد منو بالا برده و به من شجاعت داده، شهامت داده. خیلی نمیدونم، من واقعا دفتر شما رو میبوسم، نمیدونم چی
میگم. خیلی لطف دارید،
ممنونم.
بازم مواردی پیدا کردید از کارافزاییتون، لطف کنید یادداشت کنید، بیاین برای ما بگید. امروز پیغامتون خیلی عالی بود، خیلی مفید بود.
خیلی ممنون. متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی لطف.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله، خانم پریسا هم قطع شدند. انشالله که فعلا تلفن ها خلوت، شاید بتونن بیان بقیه پیغامشون رو بخونن. بفرمایید. الو،
سلام آقای شهبازی، دیبا هستم از کرج.
بله، خواهش میکنم. سلام، خوبی؟
خدا قوت.
خیلی ممنون.
خیلی خدا رو شکر میکنم برای 896 مین گنج حضوری که به ما هدیه دادین و ما رو روشن میکنید. چقدر کیفیت پیغام ها عالیه، واقعا لذت میبرم.
کیفیت پیغام های مردم عالی عالی،
خیلی خیلی آقای شهبازی، کیفیت پیغام ها اصلا آدم رو عوض میکنه. یعنی ما وقتی میبینیم که خانوم مریم بودن از کانادا که چقدر شبیه من بودن، یعنی واقعا همون کارافزایی که در من هست در ایشونم بود. من یه متنی تهیه کردم. الو.
بله بله، داریم گوش میدیم. بله،
برای کارافزاییایی که میکنیم از ابیات مولانا کمک گرفتم که ما عبرت بگیریم و به تأخیر نندازیم تا صدمه های بیشتری نخوریم. با اجازتون شروع میکنم. در سوره 8 آیه 2 آمده است: وعیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. ای هوشیاران عالم، از این حادثه پند و عبرت بگیرید. من ذهنی یک حادث است، یعنی به وجود آمده، معتبر است اما مهم نیست. مولانا می فرماید ندای فاتبه رو بشنوید اولو الابصار، نه کودکید سر آستین چه می خواهید. غزل 945. عبرت بگیریم که ما دید خدا را داریم. به چشم و گوش من ذهنی که حادث است اعتماد نکنیم و مثل کودکی که سر آستینش را می جود با شک و ترس و تقلید از این فکر و اون فکر نپریم. عبرت دید اندران کوه کن نگاه، برگ خود عرضه مکن ای کمز کاه. دفتر پنجم بیت 505. عبرت بگیریم از انسانهایی که بار دنیای خودشون رو از پول و شهرت مثل کوه محکم کردن و با حرص و خودنمایی داراییشون رو مثل برگ عرضه کردند، یعنی به رخ دیگران کشیدن، اما مثل کاهی با بادی از جا در اومدند و هیچ اثری از اونها باقی نمونده. تن چو با برگ است روز و شب از آن، شاخ جان در برگ ریز است و خزان. دفتر پنجم بیت 144. عبرت بگیریم. درخت ما در جوانی پر از برگ است. ازدواج میکنیم، بچه دار میشویم، صاحب پول و شغل و مقام میشویم. اما درخت ما که با برگهایش هم مانیده شدیم به دست باد خزان کفکان میریزد. پس مواظب ریشه درختمان که عهد ما با خداست باشیم. هر که در روز الست آن شیر خورد، همچون موسی شیر را تمیز کرد. دفتر دوم بیت 2970. عبرت بگیریم. موسی نماد هوشیاری ماست که ما به هوشیاری قوه تشخیص داریم. هر کسی که شیر الست را الو
بله بله داریم گوش میدیم خانم.
اینقدر پیغام و قطع میشدم دلش میسوزه، ببخشید. هر کسی که شیر الست را از پستان مادر که زندگی است خورده و به خدا زنده شده، دیگر از پستان دایه یعنی من ذهنی شیر نمیخورد و به قدرت زندگی اعتماد میکند. آزمودم من هزاران بار بیش، بی تو شیرین می نبینم عیش خیش. دفتر سوم بیت 3800. عبرت بگیریم. هزاران بار خوشی گرفتیم از همانیدگی ها ولی حاصلی جز درد نداشت. تنها شیرینی زندگی زمانی است که مرکزمان را عدم می کنیم و از آن اقبال دهانمان شیرین می شود. خود اعتبار چه باشد؟ بجز زجو جستن. حالا زجو بجایید آن طرف چو برنایید. غزل 945. اعتبار این است که مرکز ما را عدم بکنیم و از روی جوی اتفاقات دنیا یک بازی است با قدرت و جوانی که از عدم میگیریم بپریم به سوی فضای یکتایی. کجدم از گندم ندانست آن نفس، میپرد تمیز از مست هوس. دفتر دوم 2741. عبرت بگیریم. ما در من ذهنی قوه تشخیص را از دست می دهیم و فرق کجدم و گندم را نمی دونیم. گندم نماد هوشیاری ماست و کجدم من ذهنی است که مست هوس خواسته هاش مثل عقرب نیش می زند. می روی هر روز تا شب هر وله، خیش می بینی در اول مرحله. دفتر ششم بیت 1789. عبرت بگیریم. ما هر روز و هر لحظه از این فکر با از این همانیدگی میپریم ولی و کار افزایی میکنیم و بادام پوک میکاریم. و اگر این کار را ادامه بدیم، همان اشتباهاتی که سالها پیش کردیم را تکرار میکنیم. چون که هر دم راه خود را میزنم، با دیگر کس سازگاری چون کنم. دفتر ششم بیت 52. عبرت میگیریم. وقتی من ذهنی داریم با خودمون در صلح نیستیم، چگونه میتوانیم با زندگی و یا آدمهای اطرافمون در صلح باشیم؟ زن که این دمها چگر نالایق است، رحمت من بر غضب هم سابق است. دفتر اول 2672. هرچند من ذهنی لایق شراب این لحظه نیست و شراب رو به ذهن میبرد و به مفهوم تبدیل میکند، اما رحمت خدا که بی نهایت است، اگر فضا را باز بکنیم بر غضبش پیشی میگیرد و ما را میبخشد. پس بدان که آب مبارک ز آسمان وحی دلها باشد و صدق بیان. دفتر سوم 4317. عبرت بگیریم و بدانیم که شراب زنده کننده در آسمان گشوده درونمان جان ما را مبارک می کند و وحی الهی در دل صادق و پاک ما نوشته می شود. قرض ده زین دولتن در عقرزو، تا که صد دولت ببینی پیش رو. دفتر پنجم بیت 1002. عبرت بگیریم و همانیدگی ها را به تنها مشتری که خداست قرض بدهیم. خدا آنها را به بهای بهشت می خرد و صد دولت قدرت و امنیت و هدایت و خردش را پیش روی من می گذارد. مشتری ما الله اشترا، از غم هر مشتری هین برترا. در پنجم 41. ممنونم استاد عزیزم.
خیلی زیبا. شما امروز با تلفن موبایل زنگ میزنید یا تلفن ثابت؟
بله با تلفن موبایل زنگ میزنم، ولی تلفن‌های بخش اول و دوم خیلی عالی میگرفتم، بخش سوم خیلی سرعت قطع شدن زیاد بود.
بله.
اینا مربوط به سیمکشی خود کابلای تلفنه.
آه دیگه حالا نمیدونم، ما تلفن هامون همون تلفن ها هستن. بله من
امام خانم نصر پریسا را دست دیم، ایشالا بیان. من قطع میکنم که وقت به دوستان عزیز برسه.
بله ممنونم، پس خداحافظ شما. عالی.
خدا نگهدار.
خداحافظ. الو بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستید؟
بله داشتیم راجع به شما صحبت میکردیم که اومدین رو خط. بفرمایید. خیلی ممنون که اومدین مجددا.
کامین مشکل از طرف گوشی من هستش، فکر کنم نتورک من ضعیف هستش، قطع میشه. امیدوارم حالا این دفعه قطع نشه، در هر حال عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. میخواین از اولش بگین؟
چشم.
خیلی ممنون. یه لحظه هم گوشی خدمتتون باشه. دوستان این آخرین تلفن ماست و این برنامه ما به پایان رسیده. 3 ساعت هم گذشته. بله 3 ساعت و نیم هم گذشته. بله این آخرین تلفن، دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت. خیلی متاسفم برای کسایی که تلفنشون قطع شد یا هنوز رو خط هستند. بله انشالله روزهای آینده. بفرمایید. بفرمایید.
ممنونم آقای شهبازی. بله داشتم عرض میکردم در ارتباط با برنامه 896 غزلی که شما تفسیر فرمودید، غزل شماره 492 بود که خیلی تاثیر بسیار عالی روی من داشت. چندین تا بیتش رو انتخاب کردم، همه بیت ها نه، و سعی میکنم که ببینم مثلا به صورت عملی در مورد من چه تغییر رو ایجاد میکنه. اولین بیت این بود: زدام چند بپرسی و دانه را چه شده است، به بام چند برایی و خانه را چه شده است. اینجا تاکید بر این هستش که ما باید در خونه، یعنی در فضای یکتایی قرار بگیریم، در حالی که ما مرتب به بام میان، یعنی به سطح میان، و این فکرها رشته فکر پشت سر فکر هستش که ما رو به بام میاره. البته اگر ما یه مقداری روی خودمون کار بکنیم، به مرور زمان بودن ما در خونه و در اون فضای آرامش و حضور و فضای یکتایی به مرور زمان بیشتر و بیشتر میشه و کمتر به بام میاییم. و تغییر دیگه هم که میشه در خودمون ببینیم این هستش که وقتی هم به بام میاییم، یعنی به سطح میاییم و فکر را میان و یک اون فضای یکتایی رو میپوشونن، یعنی یک پردهی میشن، حجابی میشن، ما نمیتونیم اونا ببینیم، باز هم در اون موقع ها من آگاه هستیم که به بام اومدیم و این خودش میتونه خیلی کمک کننده باشه. و اینکه اگر آدم شمعهایی از بیداری رو چشیده باشه، میدونه که دیگه بودن در سطح جایی نیست که باید باشه و باید با فضا گشایی و تسلیم شدن دوباره برگرده به خونه، به اونجایی که خودش بهش تعلق داره. و این پرسیدن از دام، این فکرهایی که میکنیم، فکرهایی
بازم قطع شد متاسفانه. خب دیگه میمونه برای جلسات آینده. فقط توضیح بدم که این پادکست ها که امروزه خیلی تبلیغشون میکنیم، همین برنامه های صوتی هستند، یا بگیم سی دی کامل با یه پلیر خوبی که شما میتونید دانلود کنید به گوشیتون، همین گوشی آیفون یا گوشی دیگه، و هر موقع دلتون خواست گوش کنید. و لینک های پادکست ها در جاهای مختلف وبسایت گنج حضور پرویز شهبازی.com گذاشته شده. از جمله زیر پلیرهای هر برنامه، برنامه‌های جدید، یعنی اگه برین برنامه تصویری یا صوتی یه ذره بیاین پایین زیر پلیر، همینطور که عکس نشون میده گذاشته شده، بله مثل همین شکل. و همینطور یک کانالی داریم ما به نام تلگرام تصویری که برنامه ها رو با حجم پایین و حجم زیاد برای کسایی که اینترنت قوی دارن یا ضعیف دارن اونجا میذاریم و قسمت های مختلفی برنامه هم اونجا میذاریم. در جاهای مختلف لینک های پادکست های برنامه های تلفنی، یعنی برنامه امروز و برنامه هایی که من خودم اجرا میکنم اونجا گذاشته شده، یعنی تا لینک رو کلیک کنید بره روی این پادکست و اونو میتونید سیو کنید، ذخیره کنید، در تلفنتون نگه دارین، هر موقع خواستید کلیک کنید برین اونجا. بله، و این لینکی که الان میبینید همین لینک تلگرام تصویری هست. تلگرام تصویری به این علت ایجاد شده که برخی از بینندگان که اینترنت ضعیف دارند نمیتونستند به اصطلاح برنامه ها رو با حجم بالا گوش کنند، گرچه الان حجم پایینی، بسیار پایینی از برنامه رو هم در وبسایت خودمون میذاریم، ولی در تلگرام هم میبینین که هست به نام گنج حضور تصویری. خواهش میکنم تشریف برین اونجا، اگر نه که به تلگرام من شما یه دونه درخواست بفرستیم، من یه لینک میفرستم و شما به اصطلاح لینک رو پیدا میکنید و میتونید دسترسی پیدا کنید به کانال های مختلف. ما لینک میفرستیم، یه بار کلیک میکنید، بعد از اون پیغام میگیرین. 201-818-970-3345 تلفونیست که تلگرام شخصی من زیر این تلفونه، به راحتی منو میتونید پیدا کنید و یه پیغام بفرستید لینک میفرستیم. البته پیغامو من نمیبینم، همکارای ما میبینند. پیغام های تلگرام رو من اداره نمی کنم. در این پیغام ها هم چیز خصوصی دارین، خیلی خصوصی، خواهش میکنم ننویسید و یه وسیله دیگه هم هست به نام ایمیل که شما میتونید از طریق اون به من پیغام بفرستید. تلفن موبایل از بده، ایمیل هم بذارم به نظرم. بله، این ایمیل بنده است، shahbazi@rapidtest.com، در صفحه اول وبسایت ما هم هست. اگر از اونجا ایمیل کنیم مستقیما میاد پیش من و من باز میکنم. ایمیل های خودم و خودم باز میکنم، ولی پیام های تلگرام رو ممکنه کسای دیگه باز کنند، ببینند و جواب بدند. البته منم بعضی موقع میرم تلگرام، ولی به ندرت. بنابراین اگر یه پیغامی دارین از طریق ایمیل بفرستید که اینو فقط خودم میبینم. هنوز خطای ما پره، ولی دیگه تلفن نمیتونیم بگیریم. خیلی هم متاسفم که تلفن بعضی از بینندگان خوب ما قطع شد و قطع میشه و سعی کنند با تلفن موبایل تماس بگیرند و از جایی تماس بگیرند که اونجا تلفن موبایل ضعیف نباشه که این تماس قطع نشه. میبینین که بعضی تماسها کاملا پایداره، به اصطلاح استیبل، و قطع نمیشه از ایران، تا آخر میرند. و بعضی ها قطع میشه وسط کار برای اینکه شاید اونجایی که از اونجا تلفن میزنند به اصطلاح گیرایی تلفن ضعیفه. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.